در واقع ورود غیرقانونی به یک کشور بدون داشتن ویزا و موندن در این کشور خب از نظر قانون مهاجرت یک مفهوم کیفری داره. چیزی که و پروسه‌ای هم که افراد درگیرش میشن، یعنی ارجاع به دادگاه مهاجرت، شروع روی اخراج از کشوره، به خاطر همین تخلف قضایی که انجام دادن. ولی در دفاع از این عنوان مجرمانه هست که ما بیاییم مفهوم پناهندگی رو مطرح میکنیم، و به خاطر این که پناهندگی اصولا یک بعد بشر دوستانه داره و با کسایی که جانشون در خطره و به یک کشور پناه میارن، دولت ها اصولاً با نرمش بیشتری برخورد میکنن، در نتیجه میشه از قاضی پرونده تقاضا کرد که از این چارج و از این کیفرخواست چشم پوشی بکنه و اجازه بده که این افراد در این کشور بمونن و از مزایای مهاجرتی استفاده ببرن.
بسیار ممنونیم از شما خانم روحبخش عزیز. دوستان برای تماس با خانم حنا روحبخش و دیگر همکارانشون در دفاتر حقوقی آقای دکتر سیروس مشکی، تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم: 310-888-1122 310-888-1122. خانم روحبخش عزیز بسیار ممنون از وقتتون.
تشکر از شما.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان. حرکت جمعه 31 می از بندر سان پیدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید: 800-819-91 و یا 818-279-2484.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم، نگاهی به موضوع اجتماعی است که همچنان گفتگو درباره خانواده است. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که تونستم با تون صحبت کنم. خیلی خوشحالم که شما رو
دارم. بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. در مورد فرزندانم، دو تا فرزند دارم، یک 9 ساله و یک 3 سال و 4 ماه. هر دو فرزندم فرزند خوانده هستند و من سابقه ای از خانواده یا بیمار در خانوادهشون ندارم و چون ما از بهزیستی ادابت کردیم، بهزیستی هم به هیچ وجه هیچ اطلاعاتی به ما نداده و نمیده.
حالا بذار من شما سب کنم. نه سب کنم. من سالات الان شما همسرتون چند سالتونه؟
من 50 سالمه، همسرم 53 سالشه.
چه مدلیست ازدواج کردی؟
ما 22 سال ازدواج کردیم که حدود 13-14 سال اول که بچه دار نشدیم دیگه اقدام کردیم برای ادابت و الان دخترم که 9 سالشه.
خب دخترتون رو از چه سنی گرفتید؟
دخترم رو از 3 ماهگی.
و اون یکی دیگه دومی چی؟
اونو حدوداً پسرم حدوداً 10 روزش بوده.
آیا بچه ها خبر دارند که فرزند خوانده؟
من برای دخترم خب خیلی نگران بودم که چجوری بیان کنم و از سن 4 سالگی اینجوری بیان کردم که من و بابات پدر مادرت هستیم ولی شما از شکم من بیرون نیومدی. بعد خب دیگه سوال براش پیش اومد، حدوداً 1 سال دائم سوال میکرد، ذهنش درگیر بود، مشخص بود، متوجه می شدم که بهش فکر میکنه و بعد سوال میکنه.
همینجا بذارید من تحصیلتون کنم. موضوع بچه موضوعی پیدا کرده که از اون طریق مدرسه با شما حرف بزنه ولی بسن ذهن درگیری نداره. چون ببینید تو سنهای بالا موارد دوروبرش مطرحه ولی بچه مثلا 4-5 ساله براش یه دفعه جالبی که خب بذار این سوال رو هم بکنم. ولی با خودش حالت ناراحت و نگرانی نداره که بگیم ذهن درگیر بوده. یه بچه بهانه پیدا کرده که سوال کنه، براش هم جالب بوده. برای چه نوع سوالاتی داشت؟ چون برای من مهمه که تو این سن مثلا چی از شما میپرسی؟
خب مثلا دوباره تکرار میکرد که مامان مثلا من از کجا به دنیا اومدم، من مثلا تو شهر کی بودم، یه همچین سوالای ساده ای تقریبا میشه گفت.
خب آره اون هم دیگه برام جاست که سوال ساده است، چون ببینید مسئله خاصی تو این سن و سال گفتنش برای بچه‌ها نداره، خیلی هم براشون فرقی نمی‌کنه. آره بس
آقای دکتر من فکر میکنم خودم بیشتر نگران.
معلومه ما هستیم.
من خودم بیشتر، یعنی همش فکر میکردم که اون الان اذیت میشه، اون الان چجوری میشه رابطش با من، چه حسی به دست میاره، چه خودم در واقع بیشتر اینجور بودم که فکر میکردم ببینید الان
نه چیزی نه ببینید ازم حس و احساسی که پیدا میکنه فقط نتیجه نوع رابطه و طریقه ایست که شما با هم گفتگو میکنید، عمل میکنید، رفتار میکنید. بنابراین چیزی به عنوان مادر و پدر رو نمیاره وارد این برداشت و ذهنیتش بکنه که به عنوان مثلا یه سرمایه از کنار اون قرار میده. خب در مورد پسرتون چی؟
پسرم که 3 سالشه هنوز فعلا در این مورد فرزند خواندگی هیچی نگفتم، هیچ صحبتی نشده در موردش. حالا من بیشتر موضوعم آقای دکتر بیشتر برای فرزند خواندگی دخترم هستش که نهایتا به صورت قطعی الان نمیدونه که در فرزند خوانده است. من میخواستم ببینم چجوری
باید یعنی چی به صورت قطعی نمیدونه،
یعنی این که خب فکر میکنه من از شکم من بدونه نیمدیم، من و اون باباش هستیم، ولی یه جورایی فکر میکنه مثلا از لحاظ پزشکی مشکلی وجود داشته.
چه فرقی میکنه؟ از نظر پزشکی مشکلی وجود داشته یا نه چیزیست؟
یعنی این که من یواش یواش که باز دوباره سوال میکرد در سالهای بالاتر مثلا دو سال گذشتی الان میش توضیح میدم که مادرها پدرها مثلا بعضی موقع میتونن فرزند داشته باشن، میتونن فرزند بگیرن، میتونن از طریق مثلا درمان دارو.
حالا شما هیچی وارد این بحث ها میشین برای بچه هفتش؟
خب نمیدونم، واقعا نمیدونم.
آخه عزیزم ببینید شما قرار نیست مطلب بریزید به ذهن بچه که اون بیشتر گیج و گرفتار بشه. آره موضوع این است که من و پدرت نتونستیم بچه دار بشیم، خوشبختانه تو توی مرکزی بهزیستی بودی، رفتیم از اونجا تو رو گرفتیم. درباره پدر و مادرت هم هیچی نمیدونی.
خب الان که 9 سالش، اگه من اینو اینجوری بهش بگم مشکلی نداره؟
نه،
یعنی زمان خوبیه برای گفتنش الان به این صورت؟
یه ذره زودتر میگفتید بهتر بود. اینو که به پسرتون 5-6 سالگی بهش بگید، ولی فرقی نمیکنه. به هر واقع بچه ها اینو پشت سر میذارن. ببینید عزیز، برای بچه ها فقط مهم اینه که احتیاجاتشون، خواسته هاشون، آرزوهاشون، اینا برآورده میشه یا نه. وقتی اینا برآورده بشه، هم از اینکه کناری که کسی که کنارشونه مادرشونه یا مادر خوانده هست یا دوستشونه یا خدمتکارشونه یا معلمشونه، چه فرقی میکنه؟ بنجاست که شما میدید یه بچه میگه مامانم رو دوست دارم، معلمم رو دوست دارم. چرا؟ برای که رابطش خوب. اینه که شما خودتون رو درگیر نکنید. شما هنوز باز گیر و گرفتار این فکرهایی.
بله.
بعد مثلا بیاد اصلا عزیزم ببینید، سب کنید الان پسران و دخترانی هستن، شما این ایدید من هزار تا شدید که رو میکنه به مادرش بگه ازت متنفر، رو میکنه به پدرش بگه ازت متنفر، میخوام ببینی نباشی. بنابراین شما الان اومدید درگیر کرد خودتون که اون راجب من چی فکری میکنه، چه اهمیتی داره؟ اصلا اهمیت نداره، چون یه ذره که بزرگتر بشه متوجه میشه چه خدمتی و محبتی شما به او کردید. تمام شد. و بعدم عمل شما رو میبینه در طول این مدت. اینکه شما انتظار داشته باشید حالا درباره شما چه قضاوت و نظری داره، اصلا قرارم نیست که انتظار توقع داشته باشید یا اصلا مثل مادرش به شما نگاه کنه، برای که اون تجربه مادر نداره. اون یه مادری نداشته که بگه این محبت رو به این مادر دارم، حالا نسبت به تو یه جور دیگه این احساس رو دارم. اصلا این مسئله مطرح نیست. این درست مثل اینکه شما بفرمایید من چند تا مهمون دعوت کردم تو خونه، حالا بگم این الان چی فکر کنه، اون داره چی فکر کنه، این راجبه قالی ما چی فکر کنه، اون راجبه لباس ما چی فکر کنه، اون راجبه خورش ما چی فکر کنه. اصلا بیخوری دل مشغول چی هستی که یک ابرا نمیدونید، دو اصلا معنی نداره، سه اهمیتی نداره. یعنی اصلا رها کنید، یعنی اینقدر رها کنید. عرض کردم شما این دیدید، من دیدم که آرزوی مرگ پدر و مادر رو داره. پدر و مادر دارن زندگیشون رو میکنن، هیچ هم مثل شما نگران نیستن که بچه ها راجع من چی فکر میکنن. شما اصلا درگیر نشید، همه این موضوع هم کوتاه جواب بدید، نه اینکه ندیدگر میپرسه بازش بگذارید. حالا به من بگید که آیا خودش به هیچ کس این حرف زده که من فرزند خواندم یا هر چیزی که اسمش از جایی که برو
خودش خودش بله بله خودش مثلا با دختر خالش صحبت میکنه، با دوست نزدیکش صحبت کرده گفته، بعد براشون سوال پیش اومده، مثلا دختر خالش اومده به من گفته خاله یه مثلا میگم که اینجوریه، خودش اینطوری صحبت کرده.
برای همین قدم که میگه شما ببندید پرونده رو، ببندید. شما ببینید عزیز، این موضوع نه سوال مشخصیه، نه با جواب مسئله حل میشه، نه موضوع رو کارش میشه کرد. بنابراین به میزانی که دربارش حرف بزنیم و صحبت بکنیم مسئله میآفرینیم. میدونید که اصلا رها کنید. هر وقت هم از اون سوال کرد جواب بدید بی اعتنا، یعنی اصلا موضوع مهمی هم نیست.
خب آقای دکتر، یه موضوع دیگه که هستش در مورد حال خودش هستش. دخترم از کودکی، از همون 3 ماهگی که ما به سفرسی گرفتیمش، بیقراری های زیاد و شدیدی داشت و همینطور از زمانی که دیگه میتونست حرکات تکاملی انجام بده، تو هر مرحلهی اون حرکات بدنیش خیلی شدید بود. مثلا زمانی که پاشا حرکت میداد، میتونست حرکت بده و حرکت میداد، یواش یواش دگونه‌ای شده بود که مثل کسی که دائم داره دوچرخه میزنه و اصلا ایست نمیکنه، دائم پاهاش اونجوری حرکت میداد، به قدر اینا رو تند حرکت میداد که من مونده بودم که این چجوری یه لحظه هم وای نمیسته. بعد شب موقع خواب به سختی خوابش میبرد، خیلی به سختی، و خواب بسیار سبکی داشت. علاوه بر این وقتی که من خوابی انقدر تکونای بزرگی انجام میداد، مثلا سرش رو میبرد جا پاش، پاشی میبرد جا سرش، یواش یواش اصلا تکون پاش.
شما با یه بچه بیقرار روبرو هستید که برمیگرده به مشکلات و مسائل روانی مادر، مخصوصا برخی از این علائم علائم مال مادری است که الکلیه مثلا.
بله بله، منم این برداشت رو داشتم که خب بعد این حالت ها شدیدتر شد، رسید به جاهایی که مثلا 3 سالش 4 سالش شد دیگه، یواش یواش بی نظمی های خیلی شدید داشت، اشتباهاتی از سر بی دقتی، همین الانش هم به شدت داره.
صداتون رفت عزیز، صداتون رفت عزیز، اگر ببینید عزیز، بذار من چیزی به شما بگم. من دائما خدمت دوستان عرض کردم، بزرگترین خدمت و نعمت و محبتی که هست اینی که آدم توان این داشته باشه که بچه ها رو از شرایطی که دارن بیاره و مادر مانند پدر و مادر و خانواده به اونا کمک کنه، ولی خطراتی هم داره. یعنی بیماری های هست که بسا با گذشت زمان پیدا میشه، بیماری های هست که اصلا بعدم میتونه بعدم، مخصوصا با توجه به این که به هر حال بچه ها از خانواده ای آمدن که پدر و مادر غیر عادی داشتن یا حوادث و اتفاقات بسیار بد اتفاق افتاده که کار به اینجا رسیده. خب همه اینا دست به دست هم میده احتمال رو بیشتر کنه. یعنی فرض بفرمایید اگر 10% بچه ها مثلا بیماری دارن، خب بچه های فرزند خوانده 40% داره، 50% 5 برابر بیشتر، برای که به هر حال از خانواده هایی آمدن که نه تنها مسئله مادر، مسئله پدر و شرایطی بوده که اونا رو وادار کرده بچه ها رو به این مراکز تحویل بدن. تازه این به خاطر این است که خوشبختانه شما از نوزادی برداشتید، در حالی که اگر یه ذره بزرگتر بود، 3 سالش بود 5 سالش بود، خب تو اون 3 سال و 5 سال هم برش معمولا اتفاقات بدی در شرایط عادی گذشته، مگر اینکه آدم اطلاعاتی داشته باشه و مثلا در یه تصادفی پدر مادر از دست داده بشه. حالا تازه خود اونم برای خودش یه ضربه ای هست که تمام عمر هست. نتیجتا شما درست مثل کسی که مثلا یه علائمی از شرم و خوردگی نشون میده و حالا رفته خوابیده، شما باید هر چند وقت دفعه بری سراغش و مطمئن بشید حالش خوبه. خب فرزندان شما هم در شرایطی هستن که چون ناشناخته است باید مواظبشون بود. بنابراین هر زمان که یک علائم و نشانه هایی پیدا میشه که کمی غیر عادیه، باید یه دقت و مواظبت و مراقبت بیشتری کنید و لازم شد با پزشکی که فکر کنید موضوع بهش مرتبطه گفتگو کنید.
بله آقای دکتر، وقتی که 4 سالش شد، با توجه به
بیاد ازتون یه خواهشی بکنم ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم، من در خدمتتون روی خط باشید لطفا. شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
چرا آدم سر پیری باید این همه درد بکشه؟
چطور شده مگه؟
از یه طرف مادرم دائم از کمر درد شکایت میکنه، از اون طرف هم پدرم به خاطر درد زانوش موقعی راه رفتن حتما باید یکی دستشو بگیره. روز به روز برام سخت‌تر میشه.
احساساتو کاملا درک میکنم، ولی تو هم مثل بقیه دوستامون باید زنگ بزنی به پرومت مدیکال سپلای، چون انواع و اقسام کمربند و زانوبند و مشمند طبی و واکر و صندلی رو دارن و هر کی بهشون زنگ زده راضی و خوشحال بوده. تازه خوبیش اینه که خودشون با پزشک و بیمه هم تماس میگیرن و همه کارا رو انجام میدن.
بله، اگر درد دارید اول با پرومت مدیکال سپلای تماس بگیرید. پرومت صدها وسیله طبی برای کاهش درد را 48 ساعته به دستتان میرسانند و بر روی بدن شما نصب میکنند. با قبول اکثر بیمه ها مانند مدیکر، پی پی او و ایچ ام او، پرومت به مدیریت شان یدیدی، 818 907 818-907-7777 818-907-7777.
میپرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی ترین است؟ به هفت دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی،
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی،
عظیمترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی،
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی،
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
کارمندان گرامی، دیگر برای دفاع از حقوقتان در محیط کار تنها نیستید، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800 آزادگان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتون عرض میکردم که این حالتش ادامه پیدا میکرد و در سن 3 سالگی من یه مقدار نگران این بودم که میخواد پیش دبستانی بره یا مثلا میخواد تحصیل رو شروع کنه، نکنه مشکلی براش پیش بیاد. به هر حال زمان پزشک بردم و باش صحبت کردم، گفتن که علائم کمبود توجه و تمرکز داره و یه مقدار هم حالتش شدید بود به خاطر اشتباهاتش که اثر بی‌دقتی میکرد و میخوان الان میخواد یه کاری انجام بده، میگه مامان بیا یه کاری انجام بدیم، با ذوق میاد جلو ولی عملا نمیتونه کار انجام بده. ابتدای
نه نفهمیدم. نه بیاد مسئله با هم مخلوط نکن، اینا چیزای متفاوتی هست. خانم دکتر که رفتی تشخیص چی بود؟ گفتن کمبود توجه و تمرکز داره؟
بله، کمبود و توجه و تمرکز.
خب چه کردید براش؟
توصیه کردن که خوب نورو فیدبک انجام بدیم. یه چیز حدود 35 جلسه نورو فیدبک انجام داد. بعد یه آزمون دوباره ازش گرفتن،
من چی میشه
یه نوار مغز
بود اگه
اشتباه
نکنم.
حالا یه
همچین نه اونش مهم نیست، اون تست تو بوده بره فکر نمی کنم کیو ای جی بوده. خب
شاید گفتن که یه مقدار تو این سی جلسه یا مثلا فکر می کنم میانی جلسه بود، 15 جلسه بود ازش گذشته، گفتن که یه مقدار تاثیر داشته بهتر ادامه بدیم دیگه. حدودا 35 جلسه. حالا من واقعا این مال مثلا 5-6 سالگیش بود، الان 9 سالگی.
البته 5-6 سالگی یه ذره زود بوده، شاید مثلا 7 سالی. ببینید از 2 مرتبه تست تووا رو بدید، تستی که بوده، و اگر کم بوده توجه و تمرکز داره 2 مرتبه نورو فیدبک رو ادامه بدید، یعنی مثلا 20-30 جلسه دیگه. برای که این ببینید نورو فیدبک دادن مهارت به یه قسمتی از مغزه که مثلا از کمبود توجه و تمرکز بشه بگیم رنج میبره، با اونو درستش میکنه و یک بار برای همیشه، هیچ آسیبی هم نمیزنه، ضرری هم نداره و ضمناً مانع از این میشه که آسیب به اعتماد به نفس و حرمت نفس بخوره و یا متأسفانه زمینه برای افسردگی به وجود بیاره. پس شما یه دفعه دیگه حتما این تست رو بدید و اگر گفتن هنوز در حد درست و مناسبش نیست، 20-30 جلسه دیگه هم نورو فیدبک رو داشته باشه.
باشه، بس آقای دکتر الان یک موضوعی هستش که حدوداً یک سال باز دوباره تشکیل پیدا کرده که به شدت عصبانی میشه، داد میزنه و نمیتونه صحبت کنه و این حالت ها خیلی شدید شده.
جمله آخری تو نفهمیدم، گفتی داد میزنه عصبانی شده چی؟
بله عصبانی شده، داد و بیداد میکنه، اصلا نمیتونه آروم صحبت کنه و الان هم شدیدتر شده.
ببخشید تلفنتون نمیدونم چرا یه ذره اشکال پیدا کرد عزیز.
بله.
صداتون نه متوجه هستم. نه ببینید عزیز، ببینید برگردم سراغ توصیه که چند دقیقه قبل کردم. شما باید دخترتون در ارتباط با یه خانم روانشناسی باشه، یعنی حتی یه ماه دو ماه یه دفعه تغییرات هرچی هست رو گزارش. الان فرض کنید همین مطلبی که بیان میکنید زمینه افسردگیه که به همون ماجرای ADD هم مرتبطی که عرض کردم و ضمناً نوعیست که از طریق خشم خودش رو نشون میده که تو بچه ها عادیه و یا عصبانیه. خب بنابراین باز ما یه جای دیگه گیریم، یعنی زمینه افسردگی رو داره. معمولا این افسردگی با استراب هم همراهه و در درونش هم خب اون خشم و عصبانیت رشد پیدا میکنه، میتونه به کمی به یه جنبه دیگه هم برسه و اون مثلا وسواسه که شروع کنه به یه چیزای گیر دادن و حساسیت های سر یه موضوعی پیدا کردن. به هر حال شما همطور که عرض کردم با یه مثل یه بچه ایست که تب داره، بعدم فکر کنه امشب باید کنار تختش باشه و کنارش باشه و سری بهش بذارم مواظبش باشه، شما باید یه مواظبت بکنید که این دخترتون از مثلا 16 سالگی بگذره. بعد تا 16 سالگی همه این احتمالات میتونه خودشو نشون بده. حالا بعد از اونجا جز در شرایط خاص که مسئله هست دیگه همه چیزو پشت سر گذاشته و دیگه بحران و گرفتاری ندارید، ولی این رو خواهید داشت. بعد آنچه که شما به من میفرمایید نشون دهنده است که این بچه به هر حال از نظر سیستم عصبی یا مغز آسیب دیده است، توش تردید نکنید. پس بنابراین یه مواظبت و مراقبت دائمی رو احتیاج داره.
بله آقای
دیگه،
خودش هم
بعضی
موقع میگه مامان اصلا اذیت هم، میگه کاش که میشه مغزم رو عوض میکردم.
حالا اونی که نمیفهمه چی میگه،
حالتی بسرش مثلا چه حالتی داره تو ذهنش. یا آره
ببینید شما یه حساسیت هایی داره. ببینید این حرف رو من زدم به دلیل اینکه شما متوجه بشید، ولی حرفی که دختر تو میزنه حرف مفت بیمنیست.
بله
میتونست بگه دلم هم آشوب میشه و یا میگفت حالم خوب نیست یا هر چیزی. خودتون اینقدر گرفتار این موضوع نکنید. شما باز اون عرض من رو که ببینید، یک خانم روانشناسی باید یک ماه یه دفعه دو ماه یه دفعه برید پلوش رو اگر حرفی دارید خودتون بزنید، اگر هم لازمه با دخترتون برید صحبتی بکنید، این تغییرات رو گزارش بدید که مواظب باشن تا علائم جدی شد دنبالش را بیفتن. ولی این که او داره یه همچه حرفی میزنه خب خیلی عادیست، این چیز همچه غیر عادی در خصوصی بچه با توجه به این شرایطی که میفرمایید داره نیست.
بله آقای دکتر، در مورد اون پسر که 3 سالش هستش، یه مثال با هم لج و لج بازی میکنن و الان پسر 3 ساله من به شدت همه چیز رو وقتی که ناراحت میشه با خواهرش جر بس میکنه همه چیز رو میزنه میکوبه به هم، میندازه صندلی میندازه.
خب اونم عصبانیت دیگه
جان،
مثلا فرق اونم عصبانیت چیزا. یعنی ببینید اون هم یه زمینه برای این حالت عصبانیتش داره دیگه، وقتی چیزا مطابق میلش نیست به هم میزه. خب فاصله سنیشون هم هست، یعنی این تفاوت خیلیه و در نهچه مسئله سازه، بلکه هر کدامشون یه دنیای خاص خودشون دارن. خود شما کار میکنید یا اینکه در خانه خانه دارید؟
من شاغل هستم آقای
دید. خب آخه بعد آخه این چجوری با هم سازگاری داره؟ روزا که اونا مثلا روزا که از مدرسه میان چی میشه؟
مامانم از ابتدا پیششون بوده، از ابتدا مامانم صبح تا ظهر که من سر کارم در کنارشون بوده. دخترم که رفت مهد کودک در سن حدود 2 سال و نیمی. پسرم هم که الان تو فکر هستم که بذارمش مهد.
کچر تا بار نذاشتی؟
یه مقدار چندین بار بردمش آقای دکتر، بردمش مهد، نشستم اونجا پیشش. بعد از یکی دو بار که این کار انجام دادم یه چند روز یکم جدا شدم ازش، ولی مشکل اینه که وای نمیسه، میگه شما هم باید وایسی.
آخه عزیزم شما که نمیتونید. نه ببین آخه شما ببینید، من مجبورم خیلی شما آمدید یه کاری کردید کمی غیر عادی ولی بسیار بسیار خوب. فرزن دیگه در این گونه موارد بدون آگاهی و علم که نمیتونید پیش برید. آگاهی و علم شما اجازه نمیده که با بچه 3 ساله تو خونه نگردید کنار مامانتون. اون که اشتباهه. این بچه 2 سالگی باید میرفته. این که نمیره پس مسئله 2 چیزه. یا استراب جدایی داره که قرار بوده 200 دفعه 300 دفعه باش قایم موشک بازی کنید که این استراب از بین بره حتی قبل از 2 سالگیش. دوم این که ناراحت باشه. پسر منم یه روز اومد گفت من مدرسه رو دوست دارم. گفتم منم مدرسه رو دوست نداشتم، بابام هم دوست نداشت، بچه تو هم دوست ندارم، صبح میشه بره مدرسه دام شد. اون ناراحت که ناراحت میشه. یه شما که نمیتونید قواعد رو به هم بریزید به خاطر اینکه او دوست نداره یا خوشش نمیاد. اون نیا مگر شما اعلان کنید که بچه ها میتونن مدرسه نرن. من نگرانیم اینه که جز در شرط استثنایی از 100 تا یه نفرم نمیره مدرسه. پس این چیزی نیست که بچه ها با اشتیاق برن که ما منتظر بشیم خودش داوطلبانه کار بکنه، ولی نمیتونیم درگیر بازی های اونا هم بشیم. بنابراین شما عملا لطف کنید پرورش و تعلیم تربیت رو تولد تا 3 تا 7 تا حتی 13 رو بشنوید و مخصوصا بخش اول رو و یه اصول رعایت کنید. در خصوص پسرتون هم هر چه زودتر برسش برم مهد دلیل نداره تو خونه باشه، ولی که اون باید قواعد زندگی عمومی اجتماعی رو پیدا کنه که این کنار مادر شما و شما برش یا پدرش به دست نمیاد.
بله باشه چشم حتما. اگه آقای دکتر یکم راه نمایی که اگر که گیریه کرد موردی نداره مثلا بذارمش بیام.
یعنی چی گیریه کرد؟ آخه عزیزم من اونا توضیح دارم. من دیگه بحث درباره این که بچه ها مدرسه اول میرن روز اول مدرسه و اینست برای 3 سال میشه دیگه دلیل برای یک. ببینید یک، شما جایی هستی که بچه مشکل زبان نداره. دو، توی مدرسه یکی دو تا دوست همسن و سالش رو پیدا کنید که مثلا اونجا برید از زمان برید کی هست با اینا رو با هم دوست کنید. یکی دو دفعه بعد از ظهری برید بیرون، روز جمعه با هم برید بیرون، بعد روزی که میخواید برید مدرسه صبح شنبه مثلا برید عقب یکی با دوتایی با هم پاشن برن مدرسه تموم شه.
بله متوجه شدم.
یعنی میدونید اون تکنیکایی که میشناسیم، یعنی به گونه ای برخورد کنید که هر پدر مادر قراره با بچه ها رفتار کنن. و من توی سی دی یا یو اس بی تولد تا 3 سالگی تمام این جزئیات رو آوردم. تو این گونه موارد نمیشه اشتباه کرد. ببینید عزیز، کار پدری یا مادری کاریست که حداقل را اگر به درستی انجام بدیم همه چی درسته. درست مثل که پدر مادری که غذای سالم به بچه بده، هیچ احتیاج نداره هر دفعه غذای تازه‌ای درست کنن و نمیدونم در شرایط خاصی اون رو پرورش بدن و نمیدونم برن از اونور دنیا میوه بیارن و سبزی بیارن و نمیدونم شکار کنن و هیچی. یه حد اقلایی است که باید رعایت بشه. حد اقلا که رعایت بشه بچه سالمه. حد اقلا رو شما در خصوص ارتباط با این بچه اگر رعایت کنید سالمن، ولی قواعد رو که نمیشه شکست. به همجاست که من همیشه عرضمی بوده تو این گونه موارد مهم اینه که ما اشتباه نکنیم. پدر و مادر اگر بچه ها که به این دنیا میان اشتباه نکنن، اصلا نمیخوام هیچ کاری بکنن، اشتباه نکنن، بچه ها سالم میرسن به 8 بعد 18 سالی. ولی اگر اشتباه کردن به بچه ها آسیب سنگین میزنن. همین موردی که شما میفرمایید قصه این بوده که هیچ ارتباطی نداره به اینکه فرزند خوانده است یا فرزند نیست. از خودتون اون قرار بوده، از مخصوصا چون بچه دومم از به یک اعتبار خواهر بزرگتری کنارش بوده، اون قرار از 2 سالگی میرفته مدرسه. الانم دیر شده، ولی مهم نیست، برای که چیزی از نظر علمی عقب نیفتاده، از نظر روابط اجتماعی بنابراین با شرایط فرنام کرده برم مثلا فرض کنید تو همون محیط بره اوقات مثلا روزای جمعه که اونجا بسته است، اگر اونجا فرض کنید که سرایداری داره برید مثلا تو اونجا مدرسه بازی کنید، اون من بازی کنه اگر هست، یا اگر یه مهد کوچیکی هست یه وقت دیگه بره چند دقیقه بعدم بیاد بیرون، یعنی به گونه آمادهش کنید، عادتش بدید و بعد فکر کنید میره اونجا بازی میکنه که بچه 3 ساله در به در به دنبال بچهای همسن و سالشه که بازی کنه، و بعدم اساس کار پرورش و تعلیم تربیت بینه از تا 5-6 سالگی بازی، اسباب بازی هم بازیه، قرار نیست دوباره هیچ چی دیگه باشه، یه جایی بره که بازی کنه، اسباب بازی باشه هم بازیه، برای که اونجاست که تمام قواعد و روابط معمولی که تو جامعه هست رو میاموزه و میتونه توی محیط اجتماعی زندگی کنه، ولی به هر حال درست مانند بچهای عادی باش برخورد کنید، اونگونه که انتظار دارید اونا به این موضوع اینگونه نگاه کنه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خیلی ممنون. خدا نگهدارید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
مانتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر در خدمت شما.
مانتن ویو تریتمنت سنتر.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن
888-886-86
888-886-86-84.
Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
Masru Catering با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی، مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
قابل توجه متقاضیان ریورس مورگیج.
اگر درآمد کافی برای اخذ وام‌های معمولی ندارید،
اگر می‌خواهید به اختیار تا پایان عمر قسط ندهید،
اگر می‌خواهید وامتان بدون پری پیمنت پنالتی باشد،
و اگر حداقل 62 سال دارید، جهت خرید و یا تجدید وام‌های فعلی و یا حتی کش آوت با آقای نظام نژاد برای ریورس مورگیج تماس بگیرید.
1-800-205-825-45 1-800-205-825-45
نظام نژاد. این خدمات در 47 ایالت آمریکا ارائه می شود.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
رستوران بهار میشن ویهو گوغا به پا کرده.
بانکت روم و داینینگ رومش رو ریمودل کرده که فقط میخوای یه ساعت نگاش کنی. حالا نمیتونی بری؟ خونه ای؟ مهمون داری؟ نو پرابلم. بهار سرویس کیترینگ کامل داره. از دلیوری و ستاپ گرفته تا سرور و بقیه مخلفاتش. حالا میگی از کباب و خورش خسته شدم؟ اونم نو پرابلم. بهار انواع و اقسام خوراکای خوشمزه محلی و متنوع داره. لس آنجلس تا اورنج کانتی تا سان دیگو رو سرویس میده. تلفنش 949-340-1011. رستوران بهار میشن ویهو. بهار تش آر داره، آر مثل رابرت.
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
نون لواش.
کدوم نون لواش؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ بذار سر جاش.
داداش؟
داداش بی داداش. ماما لواش مال من و داداش، نه مایکل و برادراش.
داداش
خیلی خوب، این دفعه رو بردار داداش.
نون لواش فقط ماما لواش با آرم نارنجی.
بردار داداش.
دکتر خوشحالم تو این مهمونی سر حال میبینم.
ممنونم، ولی بیشتر از این بابت ازت ممنونم که شرکت پرومد رو به من معرفی کردی. شما خودت پزشکی، میدونی چقدر سرویس منظم دادن مهمه. الان به محض اینکه مریض نیاز به کمربند طبی، مچبند، زانوبند یا کلن بریس طبی داشته باشه، نسخه می‌نویسم میگم یه راست برید پرومد. قبلا که با جای دیگه کار میکردم هر روز شکایت داشتم که اینا وسایلشون کار نمیکنه یا جواب نمیدن. الان مدام به خاطر پرومد زنگ میزنن تشکر میکنن. مثلا صندلی چرخدار میخوان، حرفم بهشون اینه اگه میخواید با کیفیت باشه و طرز استفادهش راحت باشه یه راست برید پرومد. بعد چه سرویس درجه یکی دارن، کی این روزا متخصص میفرسته خونه مشتری طرز استفاده رو یادشون بده؟ واقعا دلسوزم.
خدا رو شکر که پرومد ما رو روسفید کرد.
پرومد مدیکال سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. 818-907-7777 818-907-7777.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس 8 دوراهی خوب و بد زندگی رو در روز یک شنبه 28 اپریل از ساعت 3 تا 6 ششانیم بعد از ظهر در پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوار در شهر انسینو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 40 دلاره. یک شنبه 28 3 تا 6 بعد از ظهر، 8 دوراهی خوب و بد زندگی. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های مفصل کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 3 کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که احتمالاً ظرف یکی دو هفته آینده کشتی سولد آوت خواهد شد. به هر حال شماره تلفن کامرشال ترافل 800 819 91، 800 819 91، و اگر خارج از امریکایی یا در داخل امریکا هم همچنان میتونید از این تلفن استفاده کنید. تلفن 818 279 24 84 279 24 84 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی اتفاقی امروز، از قبلا هم صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم ولی مدتی که کلا گوش نمی‌کردم. مشکلی که برای من پیش اومده مشکل خیانته. من 28 ساله که ازدواج کردم و همسرم 2 سال پیش با یه خانومی آشنا شده بودن و به ادعای خودشون عاشق شدن و خواستن که از روی از این زندگی برن بیرون.
میشه بگید هر دو چند سالتونه؟
بله، من 49 سالمه، همسرم همسر سابق عبارت 53 سالشونه.
فرزند چی داری؟
یک پسر داریم 27 ساله.
از کجا تلفن میکنید؟ از امریکایی؟
نه خیلی، من هلند زندگی میکنم.
و اون وقت چه مدتیست که از ایران خارج شدید؟
حدود 23 ساله که از ایران خارج شدیم.
و بذار آخرین سوالم بکنم، شما و همسر سابقتون هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من خودم پوست خوندم، متخصص پوست هستم و همسرم هم شغلشون آزاد هستن.
خب ایشون آمدن گفتن من علاقه من شدم به کسی ایرانی یا غیر ایرانی؟
بله، ما یه سفر کردیم به ایران، من یه جراحی داشتم که به اون جراحی باید استراحت مطلق میکردم، جراحی زنانه بود و ایشون توی اون تایم با همسایه روبروی مادر شوهرم یه خانومی بودن که مطلقه بودن و یه خانم جوانی بودن که 20 سال از ایشون کوچیک‌تره. با ایشون آشنا شدن و من حس می کردم، به هر حال آدم حس می کنه، حس می کردم که رفتارش تغییر کرده، کمتر به من چون هم با هم رفته بودیم ایران، ولی خب ایشون انکار می کردن، می گفتن نه مثلا اون من با اون چی کار دارم، اون 20 سال از من کوچیک‌تره. بعد تقریبا بعد از
اون خانمی که مطلقه بود فرزندی هم داشت؟
نه خیر، فرزندی ندارن، ایشون مثل که ازدواج کرده بودن، عقد کرده بودن و بعد جدا شده بودن.
خب بعد ایشون گفتن عاشق شدن؟
نه، زمانی که ما برگشتیم از ایران، البته ایشون جلوتر از من برگشت چون من باید میبوندم 40 روز بعد از جراحیم که پزشک متخصصم دوباره منو کنترل میکردن و بعد من اومدم. اصرار ایشون برای این بود که ایران بمون، نمیخواد بیای، ولی من واقعا خب هم دلتنگ پسرم شده بودم، هم واقعا دلم میخواست برگردم تو خونه خودم. بعد از اینکه برگشتم دیدم خیلی رفتار ایشون عوض شده، اصلا خیلی بی‌تفاوت شده، انگار اصلا ناراحت بود از وجود من توی خونه، به هر بهانه‌ای خونه رو ترک میکرد، حالا بهانه‌های مختلف. خیلی حساس شده بودم. بعد ایشون کسی بود که مثلا خیلی آدمی نبود که با گوشیش بر بره، ولی من میدیدم که مدام گوشیش توی جیبشه و حالا حموم هم که میره گوشی رو میذاره توی جیب هولش و با خودش میبره. خب این چیزها منو خیلی هوشیار کرد. بعد ولی خب متاسفانه نمیتونستم که یعنی مدرکی نداشتم که بخوام بهش بگم که تو داری این کارو میکنی. هر بارم که بهش میگفتم میگفت نه تو شکاک شدی، تو نمیدونم خودت حتما داری یه کاری میکنی که به من داری برچسب میچسبونی، از اینجور حرفا. تا اینکه به هر حال من انقدر خیلی حال روحیم بد شده بود چون یه حس مطمئن بودم از نظر حسی ولی نمیتونستم ثابتش کنم. خلاصه دنبال یه جای یه چیزی میگشتم که من بتونم یه شنودی داشته باشم، چون که مطمئن بودم که این با این خانم صحبت میکنه، با حالا نمیدونستم اون خانومه ولی میدونستم با یکی تو ارتباطه. بعدا من یه USB پیدا کردم که میتونست رکورد کنه و صدا رو ضبط کنه. 2 ماه تمام من در حقیقت این یه جورای خودزنی بود برای من، صدای ایشون و اون خانوم رو میشنیدم، ولی خب 2 ماه هر لحظه با خودم واقعا یه درگیری خیلی بدی داشتم، ولی میدونستم که من اگر این برگ رو کنم دیگه بازی تمومه، یعنی دیگه نباید بمونم. پس سعی میکردم که خب به هر دلیلی، به خاطر زندگی، سختی هایی که تو غربت کشیدیم، فرزندی که داریم، خانواده ها، میگفتم سکوت کنم، ولی متاسفانه یه جای دیگه نتونستم، چون که خیلی خیلی به هم توهین میشد. یعنی هر باری که این صداها رو من میشنیدم خیلی حالتهای عصبی به هم دست میداد. شاید چیزی نمیگفتم ولی رفتارم واقعا پرخاشگرانه شده بود با ایشون. تا اینکه یه روز واقعا دیگه بهش گفتم که ببین خیلی به من دروغ میگه. و متاسفانه خانواده ایشون هم خیلی حمایت کردن ایشونو تو این قضیه، چون با اون خانم ارتباط نزدیکی داشت مادر شوهرم و تو این قضیه همسر سابق منو خیلی خیلی حمایت کردن. تا اینکه برها وقتی که من اون شنودا رو بهش گفتم گریه کرد و گفتش که آره من این کارو کردم. گفتم خب چرا تو این مدت انقدر تلاش میکردی که پنهانش کنی؟ گفت خب میترسیدم تو رو از دست بدم. گفتم که خب اگه میترسیدی خب چرا این کارو کردی؟ الان به من بگو که رابطه تو چه حدیه؟ آیا فقط در حد یه حرف زدن بوده؟ دیگه گریه کرد گفتش که نه من عاشقش شدم. گفتم
شما که میگید این همه مدت طولانی مکالماتو میشنید، چون از طریق مکالمات نمیفهمید که نوع رابطه چیه که بعد ازش بپرسید؟
خب نه، من متوجه نمیشدم، برای اینکه ارتباطشون مثلا در حد احوال پرسی و بعد یه سری چیزهای خیلی دیگه پیشرفتم بود که نمیدونم دیگه، حالا چیزهای سکسی و این حرفا رو میزدم با هم دیگه، ولی چیزی که من از عشق مثلا مدام بگه من عاشقتم دوستت دارم نبود.
خب بس که بسیاری از مردم که اینا رو نمیفهمن عزیزم. شما من چون کنفرانس های فراوانی درباره عشق و اینا داشتم یا بحث و صحبت های تو رادیو هم داشتم، مردم یه وقتی از چیزی خوششون میاد یا خیلی ذهنشون رو مشغول میکنه یا بیش از اندازه میکنن فکر کنن عشق، به عشق ارتباط داره. حالا اونو کاری ندارم، بنابراین بیان کردن گفتن که من از این خانم عاشق شدم.
خوشش که من عاشق شدم و اون واقعا اونجا انگار یه پتک، من اون لحظه هایی که چیز میکردم اینا رو میشنیدم، حتی امیدم به این بود که این فقط یه ارتباط از روی حواس باشه. خب گفتم اوکی،
یعنی چه فرقی میکنه؟ چه فرق؟ شما برگشتید، آخه شما برگشتید، سب کنید نه این که مهم باشه عزیزم، شما فرمودید که گفتم چرا بیان نمیگید، گفتم می‌خواستم چه زندگی رو اسکام، چه زندگی که یه مردی با یه زن دیگه است، چه زندگی، خانواده چه خانواده، شما اومدید توی کشوری یه پسر 27 ساله هم دارید، یعنی می‌خواید چه نگه دارید؟ دیگران ناراحت شن، خب بشن اصلا چرا ناراحت بشن؟ بعدم یه همچین اتفاقی به این آشکاری داره میفته، چی میخواستید نگه داری؟ خب ایشون به شما گفت که اصلا عاشق شدم، خب بعدش چی شد؟
منم بهش گفتم که من خیلی باز هم تلاش کردم آقای دکتر، که گفتم بهشون که باشه اگر عاشق شدی من کمکت میکنم که ازش دل بکنی، چون که ما زندگیمونو خیلی اینجا سخت روش
دادیم. خب سکر کنم، ما تو زندگیمون سختی کشیدیم برای کارمون، بیزینسمون یا زندگی، دلیل نداره که حالا به خاطر اینکه سختی کشیدیم باید یه چیز در و داغون رو نگه داریم. اینم باز از اون استدلال هست
با شما. نمیدونم، شاید حالا من یه جورایی خب خیلی آدم دل رحمیم آقای دکتر، اصلا از این حالت خودم خیلی عصبانیم الان. ایشون تصمیم گرفتن که با اون خانوم دیگه من بهش گفتم اگر عاشق شدی پس دنبال قلبت برو و برو. گفت تو چی کار کنم؟ گفتم منو دیگه تو که رها کردی
چی بنام برو دنبت بگذار و ببر. آخه اینم شد ساعت که تو من با قلبم، بعد شما چی؟ شما ممکنه من بفرمه، چون من میخوام یاد بگیرم چجوری میخواستید به ایشون کمک بکنید حالی که کسی علاقه
من نمیدونم. گفتم بهش محبت بیشتری میکنم.
هیچ شد اصلا هیچ معنی نداره، مثل که من برگرم بگم شام خوردم بگید حالی یه شام دیگه من به تو میدم، این دیگه از اون خیلی بهتر. آقا اینجا جا نیست برای دوتا.
بله درست،
اصلا برای عشق و عاشقی هم نیست. خب ایشون با یه همچین حالتی برگشتن گفتن من از این، بعد چی شد؟ بعد رفتن شما جلوشون رفتن با اون خانم ازدواج کردن؟
بعد دیگه ایشون، من تو اون فاصله خیلی خیلی باز شاید احمقانه بود، ولی اون لحظه ها انقدر تمام اون احساسات زنانم، حسادتم، روحم، جسمم همش درگیر شده بود، اصلا نمیدونستم که باید چیکار کنم. از دکتر پزشک خانوادگیم تقاضای دکتر روانکاو کردم که باشون صحبت کنم، ولی متاسفانه انقدر حالت روحیم خراب بود که نمیتونستم ارتباط بگیرم. بعد تفاوت فرهنگی هم هست، به هر حال اینها یه جور دیگه‌ای در این مورد فکر میکنن. ما
نه اونجا فکر نمیکنن. نه خب شما گوشی عزیز من، چون برای بقیه است، شما باید در ایران یه روانشناس پیدا میکنین از راه دور از طریق تلفن با زبان فارسی با یه خانم روانشناس صحبت.
من صحبت کردم با خانم دکتر زارعی، من توی ایران تصویر صحبت کردم.
خب به هر حال، حالا به هر حال، خب من آخه مسئله شما که مسئله گفتگو نیست. خب ایشون بالاخره چه گردن؟ یعنی ایشون از شما آره طلاق گرفتی؟
ایشون بله، ما طلاق هلندیمونو گرفتیم به درخواست خودشون که جداشیم.
اوکی.
بهش گفتم که داری اشتباه میکنی به خاطر اینکه میدونم پشیمون میشیم. گفت نه تو نگران پشیمونی من نباش، تو امیدوارم یه آدم خوبم بیاد سر راه زندگی تو و تو هم خوش.
خب این خیلی توهین آمیزه، یعنی حرف شما بی خودیه که پشیمون میشه. دوم اینکه اونم برگرده بگه امیدوارم کسی بدونی دیگه هیچ ارزشی تو برای من نداری، بنابراین اینکه تو با کسی دیگه هم باشی برای باید اینا حرفای به همین جاست که این حرفا را اصلا نباید تو این گونه موارد بحث کرد، صحبت کرد، مهربون بود، خوب بود، جایی برای اینا نیست. یه کسی فرض کنید که بچه من شما رو کشته، حالا ما مهربونی با شرف میزنیم؟
میتونم آقای دکتر، من خیلی الان واقعا یه حالت مستعصلی پیدا کردم و این اصلا از درون خودم میاد، نمیدونم چرا اینطوریه.
خب حالا به من بگید چه شد؟ بالاخره طلاق گرفتید، ایشون چه کردن با اون خانم؟
طلاقمون رو گرفتیم و خب. ایشون خونه ای رو دیگه جداگانه برای خودشون اجاره کردن و از پیش من رفتن
در هلند
دیگه. وقتی که بله در همین خانم اومد، اون خانومی که ایران بود ایشون دوباره یک سفر دیگه رفت ایران و هزینه های اومدن این خانوم رو پرداخت کرد و این خانوم از طریق ایتالیا وارد هلند شد. حالا این وسط خب داستان هایی بود که الان دیگه از حوصله خارجه که من توضیحش بدم و اصلا دلم هم نمیخواد برگرد.
نه اصلا موضوع نیست. آیا با هم ازدواج کردن یا نکردن؟
نه خیر.
و اون گفتی اون دختر خانم چند سال از همسر شما، همسر سابقتون جوانتره؟ 20 سال؟
20 سال از ایشون کوچیک‌تره. بله.
یعنی اون خانم الان 32 سالشونه؟
32 سالشه
تقریبا. بله. خب بنابراین از طریق بودن با همسر شما که صاحب فرزندم نمیتونه بشه. پس با این انتخابش بچه دارم نخواهد شد.
نه خب این حالا دیگه من نمیدونم دیگه، من چیزی ندارم توی زندگی اونا. حالا ایشون که وقتی که رفتن در به محض که از خونه رفت بیرون، مادر من از ایران اومد پیش من اینجا. حتی من خواهرام هم همینجا هستم، یعنی تنها نیستم، ولی مادرم اومد پیش من. ایشون مدام می اومد گریه می کرد، به مامانم می گفتش که من پشیمونم، نمیدونم چی کار کنم، من عاشق الهامم، من نمیتونم بدون این زندگی کنم. مامانم دیگه بنده خدا، من مامان من ما یعنی واقعا به خانواده من گفتم که به خاطر اینکه پدر امیر سالاره، من دلم نمیخواد کسی بهش توهینی کنه، برای اینکه امیر سالار ناراحت میشه. این آدم انتخاب کرده بره دنبال زندگیش، کسی هم که میخواد بره دیگه باید رفتن.
آخه شما ببینید عزیز، شما چون رو خط رادیو تش دارید عرض با، شما همینجوری دارید قانون صادر میکنی که چون این پدر اونه پس نباید بهش توهین بشه. این آقا بیا تو خونه به مادر شما بگه من عاشق اون خانوم هستم، اصلا مادر شما حتی یه ثانیه هم قرار نیست.
گفت من عاشق منم، یعنی عاشق من هستش هنوز، من ولی اشتباه کردم.
خب پس اشتباه کرده، چرا اون رابطه رو تموم کرده بود، قطع کرده بود؟
نه اون رابطه
پس چی میگی؟ آخه سرکار خانم تکلیف من روشن. ببینید شما چرا
خودم خیلی به هر
خب برای که حرفایی میزنید که نامربوطه. یه آدمی بیاد چون دلتون به این خوشه که از دست صبر کنید، یه آدم یا دیوونه است یا یه خودخواهی بیمارگونه داره یا اصلا نگاهی به زن به عنوان ابزار و کفش میکنی که حالا ما تو رو پوشیدیم، یه دو روزم اونو میپوشیم، بعد یه روزم چهار روز کفش دیگر رو میپوشیم. اینا اون مسئله است که اینجا مطرحه و شما داری توضیحش میدید. ایشون آمدن میگن من میان پر اون مادر شما میگن من عاشق دختر تو هم، در حالی که حرفشون به شما این بودیم عاشق یک کس دیگر هم. حالا روی خط باشید بذارید بریم و برگردیم. چون ببینید عزیز، من مجرم خدمت رو هست کنم، گرفتاری شما مثل بسیاری همین عدم توجه به این واقعیت هاییست که تو روابط وجود داره و قرارم نیست شما نگران مسائل خاصی باشید که کی آسیب میبینه، پدر کی هست، مادر کی هست، و یا این بازی که شو بید و اصلا مادر شما قرار نبوده. روز اولی که این آقا اومد پر اون مادر شما بود که اگر دختر منو دوست داری، یعنی همسرت رو دوست داری، تمام روابطت با اون آدم قطع میشه و هیچ کاری به هیچ شکل و فرمی با اون نباداش باشید. ای مدعی هستی که حتی نه دوست داری، حتی یه حرمتی برای ازدواجتون رابطتون قائلی، تا اینکه بیاد بعد روزای متوالی بیاد، امروز بره فردا هم بیاد دوباره. روی خط باشید بذارید بیانوار بشنیم برگردیم، مجبور که شما دلتون خواست سخن رو آغاز کنید تو ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باش.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در دو ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا سامان حیدری وکیل شماست.
اگر 50% از دست بدهید باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان. حرکت جمعه 31 می از بندر سان پیدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
پدران و مادران گرامی، با هوم هلت کر سرویسز خدمات پرستاری شامل تزریقات و پانسمان، آزمایش خون و ویزیت دکتر در منزل، دستگاه قند خون و فشار خون 24 ساعته، سرم غذایی، ویتامین تراپی، فیزیکال تراپی، اسپیچ تراپی، کمک پرستار و سوشال ورکر در خدمت شما هستند. اگر عزیزان در بیمارستان یا ریهب هستند، قبل از مرخص شدن با ما تماس بگیرید. با داشتن بیمه مدیکر و پی پی او هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد. 310-940-8388 310-940-8388.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه‌ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستان شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818-80-80-88 818-80-80-88 mesrianila.com.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری‌ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می‌کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در سه لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88 818-704-11-88.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. الان مشکلی که من الان برام پیش اومده، ایشون توی این زمان تقریبا 2 سال مدام هی هر جا که منو میدید شروع میکرد گریه کردن، پیش تمام دوستا و آشناها ادای پشیمونی کرد و گریه و زاری و
منو ببخشید بذار من مطمئن بشم شما رو فهمیدم. اون خانوم را از ایران آورده در هلند، بعد پروی شما و بقیه میره اظهار پشیمونی از چی میکنه؟ گریه برای چی میکنه؟
من اشتباه کردم، من الهام بیه شانس دیگه به من بده، من جبران میکنم. من
چجوری جبران؟ اون خانم الان در هلنده.
بله ایشون
داره، ایشون داره با اون آدم داره زندگی نه سب کنید، ایشون داره با اون خانم زندگی میکنه. شما حالتون
بله،
خوبه؟
اون خانم نه حالا خوب
نیست دیگه. آخه یکی بیاد به شما عزیزم، خیلی جالبه، یکی بیاد بگه من پشیمانم. خب پشیمون که اشتباهتو جبران کن، خب اون خانم رو بفرست بره.
بله پسر منم اتفاقا همینو به وقتی به پسرم گفته بود با مامانت حرف بزن، پسرم هم گفته بود که من فقط یه جور با مامانم حرف میزنم که این خانم برگرده ایران، و الان من نمیتونم با مامانم حرف بزنم.
خب هیچ کسی نمیدونه میگه ایشون
حالا که من میره اصلا میره دنبال زندگی خودش، من با این کاری ندارم، نمیدونم فلان دارم بهمان دارم.
شما حالتون خوبه؟ همسرتون تو چه جور شغل و کاری بوده؟ آخه از اینه که با واقعیت نمیخونه.
همسرم رستوران دارن.
بله
آقای دکتر، الان من این موضوع رو بگم که خیلی برام اصلا وحشتناک شده. ایشون تقریبا 2 هفته پیش منو دیدن تو خیابون، خیلی اتفاقی دیدن منو، بعد شروع کرد به التماس کردن که یک لحظه صبر کن کارت دارم. صبر کردم، گفت خواهش میکنم من این خانم رو این دختره رو رد کردم، رفته، من واقعا پشیمونم، پیش تمام آدم هایی که میدونن این اتفاق افتاده میگم اشتباه کردم، غلط کردم، پشیمونم، جبران میکنم، هر کاری که تو بگی من چشم بسته فقط میگم چشم. گفتم میدونی موضوع چیه؟ موضوع اینه که من دیگه حسی به تو ندارم، فقط این نیستش که تو الان خیانت کردی رفتی، من تو این 2 سال اصلا آدم دیگه ای شدم، چون شروع کردم به خودم رو پیدا کردن. سال اول خیلی برام سخت بود، خب خیانت واقعا یه زخمیه که خیلی باید روش کار کنی. من خانم دکتر زارعی هم به من گفتش که الهام جان چسب نزن روی زخم، و زخماتو باید درمان بکنی، چون که اگر چسب بزنی بلا فاصله این چسب که بلند شه دوباره اون زخم به خونریزی میفته. الان ایشون دست از سر من بر نمی داره و همش هم میگه من جبران میکنم. من
یعنی چی جبران میکنم؟ من جبران میکنم
میگه من این خانم رو رد کردم، رفته، من
رفته
ندارم.
نه این خانم رو رفته،
نه مثلا رفته شهر دیگه، رفته سمت مثلا جنوب هلند دارن زندگی میکنم. اسکیشون من اصلا نمیدونم، ولی من الان موضوع خودم هستم، مثلا من به ایشون کاری ندارم. چرا من نمیتونم؟ یعنی من دقیقا خواهرم که دیشب اینجا بود وقتی داشتم باش حرف میزدم به من گفتش که تو چرا احساس گناه میکنی؟ گفت اون آدم اشتباه کرده، اون آدم از روی زندگی
اشتباه نکرده. اینا اشتباه نیست عزیز. ببینید عزیز، اشتباه وقتیست که من و شما داریم رانندگی میکنیم حواستون پرت میشه که نباید بشه، میزنیم به کسی، میشه اشتباه. آدم پاشه بره در حالی که همسر داره به یه زن دیگه علاقمند بشه، ماها بگذره، با تلفنی صحبت بکنیم. یعنی مثلا 5000 بار آدم اشتباه میکنه، 3000 بار اشتباه میکنه، اشتباه نیست. چه اشتباهی؟
الان من فقط به عنوان یک آدمی که واقعا نیاز دارم اینو میخوام بدونم، آیا برگشته، یعنی بخشیدن این آدم به نظر شما، از نظر شما درسته یا اشتباهه؟
آقا بخشیدن نیست، اصلا بخشیدید شما. بعد از بخشش چی میشه؟ ایشون برمیگردن میان خونه زندگی پلو شما؟ اون خانم هم داری که از شهرهای جنوبیه
میگه که من نمیام پیشت یواش، مثلا من میگه آروم آروم با هم یه سفری می... البته
تمام اینها من واقعا تمام 98% تصمیمم نه، روی اون 2% خیلی شاید اون به خاطر عادتهای زندگیه، نمیدونم عادتیه که به این آدم داشتم.
آخه عزیزم شما الان حتی از یه بحث عزیز من شما نه آدمه اصلا واقعی نیستید، چهار دفعه من شما رو آوردم سر یه بحثی که بشه نتیجه گرفت پریدید جای دیگه.
خب
من دارم خدمتتون عرض میکنم یادم اومده خیلی ساله یادم اومده میگه من پشیمانم. پشیمانم یعنی چی؟ جبران میکنم یعنی چی؟ چیه جبران میکنه؟ مگه میشه جبران کرد؟ شما فرض یه بچه از کسی آوردید جبران میکنه چیکار میکنه؟ بچه رو پس میفرستید؟ شما رفتید در حالی که همسر داشتید با یه خانم دیگه رابطه داشتید، اون صحبت ها کردید که شما شنیدید، بعد اومدید زن تو رو طلاق دادید، بعد اون زن رو برداشتید آوردید هلند، بعد حالا میگید من جبران، چه جبران میکنی؟ بعدم با جبران کردن این مسئله حل میشه؟ اون بیچاره رو که به این روز انداختی چی میگی؟ اون آدم ساده ای که با توجه به فاصله سنی که با تو داره پاشت رفته سراغ یه مردی که زن داره و بچه داره، بعدم الان که ایشون هم که تو حالا
آقای دکتر زنی که میدونه یه مردی متأهله چرا باید وارد رابطه بشه باهاش؟ به نظر من اتفاقا اصلا ساده نیست، چون که میدونست که این همسایه روبروی مادر شوهر من بود، منو دیده بود.
من نگفتم نمیدونسته، من معلوم زن ساده که فکر کرده این برش را
اون خانم کاری ندارم، اون خانم خودش انتخاب کرد.
منم الان عرضی ندارم سرگاه خانم، شما نمیخواید اصلا متوجه بشید تا زمانی که اون خانم وجود داره، تو هلند وجود داره، ایشون پشیمانیش معنا نداره.
اصلا این خانم رو شما برفرض این کنی که اصلا این خانم برگرده بره، من میخوام ببینم آیا برگشت
ایشون نرفتن
تا این انداز.
آخه ببینید باز شما رفتید سراغ یه چیزی که میگید اگر من اگر به شما 1,000,000 بدهکارم 500,000 تاش دادم الان 500 تو بدهکارم، ولی اگر که نداره، اگر این داره همون 1,000,000. الان هم عرض من این است که این آقا این خانم بروند یکی یک سالی بل بچرخند بلن چی میکنن، ولی شما چی رو ببخشید؟
نمیدونم باید
بقیه
هیچی رو نمیتونم به
همه
شم میرم که گذشتر فراموش کن.
چجوری میشه گذشتر فراموش کن؟
واقعا نمیشه، من میدونم
گذشته یک آن شما رو راه نمیگه. اصلا این پرونده ها تازه اینجوری اصلا بسته نمیشه با اینکه یه آدمی بیاد این کارا رو بکنه. بعد بعدم بازی که هست و مثلا نمیفهم حال ایشون رو که به گفته شما بیان پر اون مادر شما بگه من دختر شما رو دوست دارم، بعد بره سراغ آشنایان شما میفرمایید برای اونا گریه کنه. جالبا گریه کنی برای چی؟ تو به جای گریه کردن کار درست رو بکن، برای چی گریه میکنی؟ من میگم به شما، به من 100 دلار شما بدهکارید، شما به جایی که 100 دلار رو بدید خودتون خلاص بدید گریه کنید برای من. خب بعدش چی؟ اصلا این چه گریه ایه؟ اصلا چه معنی داره؟ و بعد شما الان چی میگه؟ این من اشتباه کردم؟ یعنی چی اشتباه کردم؟ پس اشتباه خوب اشتباه کردی حالا ما چی کار کنیم؟
میگه من ببخش دیگه، تو منو ببخش، من برگردم جبران کنم.
یعنی چجوری برگردم؟ چجوری برگردم و چجوری جبران کنم؟
تو یعنی قبول کن که دوباره کنار من باشی، قبول کن دوباره زندگیمون برگرده. من نمیدونم چرا این کارو کردم، واقعا خیلی اشتباه کردم.
من نمیدونم چرا این کارو کردم،
ولی واقعا یک مرد 52-53 ساله، من همیشه به خودشم گفتم، مثلا ببین آدم ها یه وقتایی تو زندگیشون اشتباه میکنن که خیلی جوانن بی تجربه، ولی یک آدم 50 ساله 52-53 ساله انتخاب میکنه دیگه، اشتباه نمیکنه. تو انتخاب کردی که بری دنبال اون خانوم، الانم به نظر من حتی اگر فکر میکنی اشتباهتو نگه دار، چون اون انتخاب تو بود. منم دارم زندگی خودم رو میکنم، ولی من اصلا نمیدونم اینو چجوری دکش کنم، یعنی ردش کنم، انقدر حس خودم بد میشه. نمیدونم این مشکل از من توی من چیه که من حال خودم بد میشه.
نه خانم،
انگار که اگر... من یه عذاب وجدانی به هم دست میده.
آخه این موضوع ده ها جنبه دیگه داره، من وارد بحثش نمیخوام بشم چون هم مفصل و طولانی میشه، هم رو خط رادیو جاش نیست. شما هم این بازی رو در آوردید، شما هم این بازی رو در آوردید در این گونه موارد عزیز، یا یه آدمی زنده است آدم میره باش حرف میزنه، یا مرده میره خاکش میکنه. ما زنده مرده نداریم. شما اصلا بگید که من کاری هم به ایشون نداریم. شما میخواید ایشون رو ببخشید، برای شما چه معنی داره؟ ایشون فردا میتونه بیاد تو خونه کنار شما باشه، با شما رابطه داشته باشه، همه چی عادیه. شما یه آن این فکر رو از ذهنتون بیرون نمیره. پس برای چی فکر میکنید که من ببخشم یا برگرده؟ چه برگرده؟ ببینید ایشون یه دنیایی داره درباره رابطه، برای که از حرفاشون هم پیداست، برای که حتی فرض رو خوب حال آدمی تو یه زن دیگه هم بگیر چه اشکال داره تو دو تا زن داشته باشه، برای که نگاهی که میکنن به ازدواج یک رابطه شی کالا با کالا است، نه رابطه انسان با انسان. بعدم اون خانم تازه برداشته، یا اون خانم آمده هنوزم اونجا هست. خب خرج اون خانم رو کی میده؟ زندگی مادی اون خانم چگونه میگذاره؟
و زمانی که رفتن دیگه بهش هم گفتم که وقتی که رفتی، گفت من همه زندگی رو برای تو گذاشتم و رفتم. گفتم خب خودت خواستی بری، من که نگفتم برو. من حتی پیش وکیلم گفتم ایشون تا خونه ای دیگه ای رو نتونه تهیه کنه میتونه همینجا بمونه، چون این خونه مشترک بود برای من و اون، ولی خودش انتخاب کرد بره. و برای اون خانمم خونه گرفت، زندگی درست کرد. نه من متوجه شدم واقعا، یعنی خودم مطمئن بودم که اشتباه برگشتنم به این زندگی، ولی واقعا انگار دنبال یه مهر تایید بودم از یه کسی که متخصص باشه، از یه کسی که، و واقعا خیلی سرچ کردم تو یوتیوب که ببینم در مورد این صحبت کردی، شادم صحبت کردی، من نتونستم پیدا کنم.
فراوون اولا توی یوتیوب، توی همراه 2020 هست. ببینید عزیز، ماجرا خیلی روشن. یه زمانی هست که آدم یه چیزی رو میخواد حفظ کنه و نگه داره، یه زمانی هست که یه ظرفی میمونه ازدواج که وقتی میخوره زمین خورد میشه. اینکه شما خوردار رو جمع کنید یه جا بذارید، اینکه خوردار رو بردارید چهار تا تیکه شاید به هم بچسبه ولی اصلا شکل و فرم نمیگیره، دلتون به این خوش باشه، اینا کار نمیکنه. بعد مطالعات رو نگاه کنید، بیش از 90-92 درصد کسانی که به هم خیانت میکنن 3 سال بعد وقتی که میبخشند و برمیگردن با هم نیستن. یعنی اینا کوتاه مدته. آدم ها به این دلیل میمونن که میخوان بازنده نباشن، میخوان اون آدم مثلا شما اون خانم برگرده، پشیمونی ایشون اعلام بشه، پروی همه برن گریه کنن، دست بالا رو شما داشته باشید، بیان کنارتون. اما شما چی میشه؟ 3 ماه بعد 6 ماه بعد بهش برمیگردید میگید من نمیتونم، بلایی که سر من آوردی، حرفایی که شنیدم، اتفاقاتی که بود از ذهنم بیرون کنم، برو بیرون. به همین جد است که نمیمونه. من با صدها موردش روبرو بودم. اینا ببینه، اینا یه چیزاییست که در مغز حک میشه.
بله.
یه چیزی نیست که فرض کنید یه لباسی کثیف شده شما بشورتش حالا تمیزه. خب یه
پسرم خیلی آسیب دید توی این اتفاق، و من چون که کلن شخصیت درونگرایی دارم و آرومم، هرگز اینو نخواستم بهش نشون بدم که چقدر حالم بده. شاید تنهایی خودم خیلی وقتا با خودم گریه کردم، فریاد زدم، ولی هرگز نه، ولی واقعا پسرم خیلی آسیب دید از این اتفاق، و ایشون خیلی راحت میگه که نه اون عین خیالش نیست. گفتم من
خب برای که این خود خیال خودشونم نیست. نه ببینید، نگاه همسرتون گفتم به ازدواج با شما متفاوت. حالا به من بگید خواهر و مادر شما نظرشون چیه؟
خواهرم که دیشب اینجا بود که باش صحبت کردم، که اصلا میگم ایشون اصلا گفتن، گفتش که الهام برو این صحبت های دکتر هلاکویی رو لطفا گوش کن، یه دونه سرچ کن ببین اصلا در مورد خیانت چی میگه. آخه تو چطوری میخوای این آدم رو ببخشی؟ تو واقعا مثل یه لیب، مثل یه استکانی که فکر کن کوبیده شده زمین، هزار تیکه شدی. تو پارسال خودتو یادت میاد چه شکلی بودی؟ چقدر حالت بد بود؟ تازه یه کم رو اومدی، الان داری میریزی به مرز 50 سالگی، این آدم میاد 5 سال دیگه دوباره میخواد این بلاها رو سرت بیاد. نه، خانواده من واقعا مخالفم با برگشت من، مخالفم، هیچ کدومشون راضی نیستم.
به هر حال عزیز،
ولی خب دیگه اونا میگن تصمیم گیرنده خودت.
خب معلومه اون که اینا معلومه که قرار هست که چنین بگن و غیر از اینم نیست، ولی برای شما ببینید چی به دست میارید و بعد مثلا مسئله بخشش چی در مورد چی. بعدم هنوز بقایای اون ماجرا سر جاش هست عزیز، هنوز اون خانم بلنده، اصلا معلوم نیست چی میشه. فردا صبح پاشو دامن باز دو مرتبه درگیری پیدا شد یا به همسرتون حرفشی بود که تو بعد آخه ببینید همسر شما حرفای عجیب و غریبی زده که من عاشق شد، برای من خنده داره. این جزء یه چیز عجیب و غریب، نمیخوام وارد اصلا زندگی شما بشم چون بحثا رو میشد یه گونه دیگه اداره کرد و به یه جای دیگه رسید که اصلا چه خبر بوده بینتون، شما چه گونه زندگی داشتید، ولی اونو به کنار. ولی هنوز همچنان صبر کنید، از هیچ دلیلی برای بخشیدن بلا فاصله و سریع ایشون نیست. بذارید ببینیم با گذشت زمان چی میشه. اگه دلتون خواست چند ماه دیگه زنگ بزنید ببینیم چه خبر است.
دست شما درد نکنه. نه مرسی، من جوابمو گرفتم، دستتون درد نکنه.
خدا نگه. شنگ و نجمند، ما مشکل کامپیوتر شاید داشتیم، شاید خطوطی باز باشه، من مطمئن نیستم. البته من بعد با یه نفر میتونم صحبت کنم، اگر دوستی روی خطش بیارن بتونیم گفتگوی داشته باشیم. برحال بعد از چند پیام با ما باشیم.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهی‌های کریدیت کارت‌ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی‌کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در طول یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی‌ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهی‌هاتون رو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک‌ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره‌ای هم پرداخت نمی‌کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانی حاتمی 818 دو میلیون.
مده
درد و مده چه ده مغزه
بابا، اینقدر اشخال نریستی خودت پدر بدر در وردی
بگی چی کار کنه بخیر
کیدرینگ حاتمی میشه بیا ها سفارش بدی
بذار روده اجازه بگیرم روده
جوان روده
سفارش بدی با دیر میشه بیا
بذار ببینم مری چی میگه مری جان
چونه بسیسم
از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟ کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده
یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس 8 راهی خوب و بد زندگی
یک شنبه 28 اپریل 3 تا 6 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونچورا بولوارد در شهر انسینو. ورودیه $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
سیستم بست ویت کاملا طبیعی هستش، حتی بچه ها و کسایی که سنشون بالا هستش یا اینکه مشکلات یا مریضی های به خصوص دارن میتونن از این سیستم استفاده کنن که در هر 8 هفته کوتاه بین 20 تا حتی 40 پوند کم بکنن، به خصوص افرادی که مشکلات مدیکال تایپ 2 دیابتیس، فشار خون بالا، کلسترول بالا و ورم بدن دارن و خانم هایی که منوپاز و یائسگی باعث اضافه وزنشون شده و افرادی که همکاری تیروئید دارن. پروموشن نوروزی ما برای اولین 10 نفر کلیه پکیج های کاهش وزن و کنترل مریضی های کرونیک 50% آف خواهد بود و مشاوره اول هم کاملا رایگان هستش.
دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
دوستان تمنا میکنم بفرمه این تن سرختر بشه بفرمه خواهش میکنم.
این که همه به احترامش وایستادن.
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه.
چاپ چاپ.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوب هستی؟
من خوبه، خوب بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون میتونم صحبت بکنم. من حقیقتش خیلی سوال دارم کلن، ولی یکی از سوالام اینه که من به تازگی ازدواج کردم، بعد الان شوهرم هم کنم نشستن، بعد ما راجع به بچه و این هم خواستیم صحبت کنیم. من خودم 28 سالمه، شوهرم 37 سالشه، بعد ما دسامبر همین امسال ازدواج کردیم، بعد میخواستم ببینیم که آیا مثلا برای بچه دار شدن و اینا کلن باید
ببخشید صداتون یه ذره رفت. ببینید عزیز، ما موضوع بسیار بسیار روشنه. شما معلومه که از قبل از تصمیم برای بارداری باید یه اصولی رو بدونید. من توی سیدی مربوط به فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت حتی یه دو قسمتش، یک جلسهش حداقل یکی دو ساعتش درباره آمادگی برای ازدواج، فرض کنید حتی استفاده از اسید فولیک هم برای شما هم برای همسرتون، مطالعات نشون میده یه درصدی بهره هوشی بچه رو بالا میبره و رعایت یه اصولی که شما مخصوصا و بعد همسرتون هم هر دو بهتر رعایت کنید. بنابراین احتیاج به برنامه ریزی داره و بعدش هم نمیدونم چون من صدا من برمیگرده، بعدش هم معمولا با توجه به سنتون شما 2 یا 3 تا بچه میخواید که باید انتخاب کنید. یکی درست نیست برای که وقت و انرژی و پولی که یه بچه این بره به مراتب بیشتر از 2 یا 3 تا بچه است و فاصله بین 20 تا 35 ماه، یعنی اولی که آمد دوم امیدتی به حدودی 1 سالگی رسید باید فرزند دوم داشته باشه، چون این فاصله کار رو برای بچه ها برای خود شما ساده تر و راحت تر میکنه. ولی چون تلفنتون صداش یک کمی قطع شد یا به هم ریخت، خوشحال میشم اگر روی خط هستید هر گونه که مورد نظرتون بفرمایید، چون وقت زیادی هم نداریم، یه چیزی نزدیک 10-12 دقیقه است. من در خدمتتون.
بله بله من هستم پشت خط. من سوالم راجع به این که من الان سر کار میرم، بعد میخواستم ببینم برای سر کار رفتن و اینا، میدونم که شما موافق نیستین که دو سال اول که نباید مادر سر کار بره که با بچه تایم بگذرونه. درسته؟
ببینید از این اصول، اولا لطف کنید حتما اون سی دی آر یه دفعه بشنوید، چون ببینید اون سبب میشه که هزاران اشتباه رو در خصوص کار پرورش و تعلیم تربیت نکنید. ولی حرف درسته، برای که شما اگر شناختی از کودک داشته باشید که فرض بفرمایید، حد برزم توجه کنید، در 14 ماه یا 18 ماه اول زندگی در بچه چی کاشته میشه، خودشو میگم و عکسشو، اطمینان و عدم اطمینان، امنیت و نداشتن امنیت، آرامش یا استراحت، امیدواری و ناامیدی، خوشبین بودن بدبین بودن، مثبت بودن منفی بودن، پشت کار داشتن و کارا رو تا آخر بردن یا وسط راه رها کردن، و بالاخره اعتماد به نفس مثبت، یعنی من از عهده انجام کارا برمیام، هم میدونم هم میتونم. یعنی 8 تا چیز گره میخوره تو 14 ماه اول که به 9 تا موضوع در این 14 ماه مرتبط. 1 تولد راحت، 2 دردی نداشته باشیم، 3 نیازهای ما بلافاصله برآورده بشه، 4 استیمولیشن و تحریک باشه برای که این سیستم به کار بیافته، 5 استروک و نوازش باشه، 6 حداقل 8 ماه در آغوش مادر از سینه مادر یا شیشه شیر خورده باشه، 6 حداقل روزی 2 تا 3 ساعت مک زده باشی، تو این خونه محبت و مهربونی باشه، معنیش است که دشمنی با هیچ کس نباشه، 1 نفر و فقط 1 نفر از بچه مراقبت کنه، پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه، برای که شاهراهای حیاتی باید وجود بیاد. یعنی آنچه که شما در دوران 14 ماه اول همه اینا رو میسازه، بین 14 تا 36 ماه یه چیه میسازه؟ مهمترین موضوع سلف استیم و حرمت نفس رو. در غیر این صورت بزرگترین دوران آسیب کودک بین 14-18 ماهگی تا 36 ماهگی شه. یعنی از استرا، افسردگی، خشم، وسواس، لجبازی، کل شقی، بسیار تمیز بودن یا کثیف بودن، بسیار مرتب و منظم بودن به صورت وسواسی یا نبودن، تمام مدت کار کردن، سیستم حسی و احساسی رو از کار انداختن، از آنچه که هستیم و داریم خجالت بکشیم، همه این آسیب ها مال 14 تا 36 ماهگی. حالا شما فکر کنید در یه دورانی که همه آنچه که صفات اصلی و اساسی انسانه تو وجود کودک کاشته میشه و برای همه عمر باشه، شما بخواد برید سر کار و یه کس دیگری بخواد اون نقش رو ایفا کنه، بنابراین یه برنامه ریزی میخواید و با توجه به حالا با توجه به اینکه هر دو کار میکنید و توجه به سنتون، 2 تا بچه با فاصله 20 تا 35 ماه فاصله، شما 4 سال وقت رو برای این کار باید بگذارید، یه برنامه ریزی میکنید که 4 سال، و ضمناً تو این 4 سال شما از هر دانشگاهی که 8 سال هم برید آموزش بیشتری میگیرید، تمام جنبه ها و جلوه های مختلف انسانی شما از نظر احساسی و عاطفی و هیجانی و همه اینا یه رشدی میکنه و شما رو از یک دختر، از یک زن تبدیل به یه مادر میکنه. همه اینا در حاشیه یه چنین کاریست و به همین بعدم تمام عمرتون شما 60 سالم 50 سالم برید کار کنید، چون شما تا 90 سالگی هستید، تا 80 سالگی هم میتونید کار کنید. خب پس جایی برای نگران نیست. یه روزی بود ما در 38 سالگی متوسط عمر در اروپا 38 سال بود، خب میمردن، امروز تو امریکا 88 ساله، 50 سال اضافه شده، بنابراین قواعد عوض شده است و شما هر 1 ساعتی که وقت میگذارید برای فرزندتون 1000 ساعت جلوید و او جلوه تو زندگی. هر یک دلاری که اینجا خرج میکنید یا ازش میگذارید $1,000 تو زندگی جلوی بزرگترین و بهترین سرمایه گذاری شماست. یه دوره یه دو تا بچه حد اکثر سه سال و نیم داره، تمام. بعدش هم همینقدر که رسیدن به 20-22 ماه 24 ماه میرن مهد، تموم میشه، میره، شما رو آزاد میگذارن. یکمی هم اون محیط مناسب باشه، صبح ساعت 9 میرن تا 3-4 بعد از ظهر. حالا هر چی دلتون بخواد شما کار کنید، شما به راحتی میتونید 40 سال کار کنید. دلیل نداره که الان کار کنید، یعنی الان که ازدواج کردید همینقدر که خاطرتون آسوده شد جا افتادید، که معمولا توصیه 1-2 سال رو میکنن بعد از ازدواج. شما بهتره کمی صبر کنید، یه مقدار به هر حال هماهنگی ها اجسمنت ها باید صورت بگیره، که این معمولا 1-2 سال است، که خاطرتون آسوده باشه روی روالی میفتید که در مسیر تضاد و تعارض با هم نیستید. سیستم شروع میکنه همه جا خودش رو به گونه ای در ارتباط گذاشتن که راحت بتونه پیش بره. خب این یک سال رو صبر میکنید، بعد از اون با برنامه ریزی و دو تا بچه رو میارید. وقتی خودتونم بچه رو بزرگ کنید اقلن 40% کمتر مریض میشه، همینقدر که بفرستش به کسی. یا بعدم به جای اینکه مادر و بچه رو شما تربیت کنید، چرا باید یه خدمتکار تربیت کنی؟ چرا باید یه زنی ای بسا از یه کشوری تازه گریخته از دست شرایط و وضعیت بدش و شاید هم حتی خانواده داره اونا رو راه کرده بیاد اینجا رو بچه شما رو نگه داره؟ چی میخواد در درون وجود بچه شما بریزه؟ بنابراین حتی اگر آدم باید پول قرض کنه، بهترین کار این است که شما این 2-3 سال کنار دو تا بچه‌تون باشید. دو تا بچه‌تون میارید برای تمام عمر آرامید، همه چیز راحتید و بعد در وجود بچه‌ها اینا رو کاشتید. اینا موضوع فوق العاده مهمی هستن عزیز. شما نگاه کنید اصلا به مسئله شخصیت انسان، اون چیزی که به عنوان اساس شخصیته، یعنی میگن کورنر استون اف اور پرسونالیتی، سنگ بنای شخصیت ماست، تراسته. تو 14 ماه اول به وجود میاد. من تمام عمرم میتونم این اعتماد و اطمینان رو به خودم و دیگران و جهان و جهانیان داشته باشم، و اگر مادر من دوربر من باشه نباشه، نه، مهم اینه که من در 14 ماه اول به این نتیجه میرسم که دنیا یه گلستانه یا یه خارستانه. و وقتی یه تربیت بعدی پدر مادر من درست باشه، یاد میگم که جهان یه گلستانی است که برخی از گلها خار دارن. بنابراین مواظبت و مراقبت لازم رو هم میکنم که خار گلها من اذیت نکنه، ولی در گلستانم نه در خارستان. یعنی اون عدم اعتماد و اطمینان، اون استراب و نگرانی، اون افسردگی، اون خشم، اون لجبازی، اون کله شقی، اون ناامیدی، اون منفی بودن، این بدبین بودن، اون پشت کار نداشتن، همه اینا ماره 3 سال اول عزیز، 3 سال اول. و شما چطور میتونید این رو، مثلا 2 سال اولش رو که کار اصلی دست شماست، رو نادیده بگیرید؟ بنابراین کاملا احتیاج به یه برنامه ریزی، و این برنامه ریزی فقط مالی دیگه، چیز دیگه نیست. بعدم من اینقدر که از بچه هام چیزی یاد گرفتم، به اونا چیزی یاد ندادم عزیز. من اصلا نگاه من به تمام جهان به خاطر بچه ها عوض شد، و با اونا کودکی کردم، نوجوانی کردم، جوانی کردم، تا زمانی که 14-15-16 سالشون بود که محل سگ به من نزاشتن، من برو نوار کارم.
بعد راجب خیلی ممنون از توضیحاتتون، ولی راجب مثلا اینکه خدا وجود داره و این چیزا، مثلا باید به بچه گفت؟ حالا
همه اینا رو من تمام توضیح دادم عزیز. اولا این صحبت که پیدا، ببینید عزیز، من بخش اول فلسفه و عرفای پرورش تعلیم تربیتی، 15 تا از در کار تربیت عوض شده و 50 تا نکته که قبلا منفی بوده مثبت شده. من اینا رو تمام توضیح دادم تو بخش اول، من همه پدر مادر، بعد تولد تا 3، بعد 3-7، بعد 7-13، بعد 13-19. حالا اونا که به شما مربوط نیست، ولی دو قسمت اول از فلسفه و عرفا و تولد تا 3 سالگی. خب معلوم نکات اومده، مسائل مربوط به پرسش های مربوط به خدا و روح و مرگ و بچه از کجا میاد و تولید مثل و مسائل جنسی و اینا، معلومه اگر تو بحث نباشه که ما گیر و گرفتاریم عزیز. بزرگترین آسیب ما در 8 سال اول از برخورد نادرست پدر و مادر با کشش های جنسی ماست. یعنی آسیبی که به ما میزنند به خاطر ندانمکاری، شخصیت خودشیفته، شخصیت هیجانی نمایشی، شخصیت ناپایدار مرزی و مرزی، شخصیت شکاک و وسواسی، این پنجتا همه برمیگرده به اشتباه پدر و مادر. نارسیسیک پرسونال دیسوردر، هیستریونیک پرسونال دیسوردر، بوردرلاین پرسونال دیسوردر، پارانوید پرسونال دیسوردر و بالاخره ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر. پنجتا به همین راحتی. فقط پدر مادر اشتباه کنن در برخورد با یه مسئله مربوط به رشد جنسی کودکان، تولد تا 8 سالگی، تا 8 سالگی. خب من به جزئیات توی 65 ساعت از تولد تا 19 سالگی را بردم، 65 ساعت مطلب، ولی شما فقط 30 ساعت اولش رو میخواید که فعلا برای تا 2-3 سالگی راحت باشید. ضمناً همطور که عرض کردم آمادگی برای بارداری و دوران حاملگی و رعایت یه اصولی که اونجا هست، بعدم مباحثی از این قبیل که اصلا موضوع مسئله ای نیست. یعنی اتفاقاً هیجان مربوط به ایناست و اونا رو فرض کنید که بیشتر بین از یه طرف 3 تا 7 پیدا میشه، 7 تا 13 اونجا توضیح داده. این است که شما فقط کافیست یا هر منبع دیگری رو که اطلاعات لازم رو تو این زمینه میده اگر بهش نگاه کنید موضوع روشن خواهد شد. لطفاً حتی پیشنهاد من خدمت دوستان که ازدواج نکردن، چه شما که ازدواج کردید، نیست که این دوتا سیدی رو بشنوید، چون بعد از اونی که درست مثل این که آدم حالا آگاه مثل نقشه رو داره، رانندگی رو بلده، دیگه خاطرش واسطه است که در این شهر باید چه بکنه. و بعدم خود اون نشون میده و بعدم عرض کردم حسن کار اینه که ما باید اشتباه بکنیم، برای که ما سه تا کار رو باید بکنیم: پرورش، تعلیم و تربیت. اما مهمترینش در کودکی پرورشه. پرورش یعنی مواظبت و مراقبت، ببخشید، از زندگی در حال رشد. یعنی هیچ کاری نکنیم، یعنی مواظب باشیم، مثل اتومبیلی که رانندگی میکنیم با انجین و موتورش کاری نداریم، درختی یا دانه ایم که میکاریم و با زیر خاکش کاری نداریم. آگاهی به اینا سبب میشه کار خیلی ساده و راحت باشه. پدری و مادری دو چیز میخواد: دانایی و مهربانی. مهربانی رو داریم، دانایی رو گذروندن وقت تو 30 ساعت برای 3 سال دارید. بنابراین دلیل نداره که این کار نکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، حالا اگر مطلبی بود یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم.
خیلی خوشحال شدم. منم به همچنین. مرسی.
خواهش میکنم. شاید نجمند خوشبختانه ببخشید منو. قسمت آخر برنامه رو آقای پیام کهن باش که شما رو در این شرایط میتونن برای وام از هر نگرانی بیرون بیارند و نگران نباش در اختیار دارن، توجه شما رو به مصاحبه ایشون با همکاران جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
1 قدم تا وام، برنامه ای از پیام کهن باش از گرین باکس لونز.
بای دوستان، در یک قدمی وام هستیم با پیام کهن باش، دایرکت لندر با بیش از 22 سال تجربه از کمپانی گرین باکس لونز که با کمپانی های مثل FHA، فردی مک و فنی می همکاری مستقیم دارن. آقای پیام کهن باش در 40 ایالت آمریکا برای انجام امور مربوط به وام برای خرید خانه در خدمت شما هستند. و سلام به شما آقای کهنباش عزیز، خیلی خوش آمدید.
مرسی. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه. فصل چیه آقای معزنی؟
فصل خرید و فروش خانه است، ولی بیشتر مثل که خرید خانه است تا فروش خانه.
دقیقا. و این باعث میشه که الان داریم یواش یواش نزدیک میشیم به انجام دادن
تکس. وای تکس، راست میگین، 15 اپریل در نزدیکی است.
خب خوب و باید عزیزان، زیاد از این روز تکس کسی زیاد خوشش نمیاد، اما خوبه که بدونیم که چه کارهایی باید بکنیم، چه کارهایی نباید بکنیم. پس تو این چند دقیقه آینده با ما باشید، به این صحبتمون یه مقدار اگر میتونید توجه بدید که بدونید که با حسابدارتون چه کارهایی رو انجام بدید، بهشون بگید چه کارهایی باید دستتون رو به دست یه نفر مثل ما بذارن که با هم دیگه بتونیم.
خب اون که بهتره
تیم.
که آقای کوهن باش، من بخوام بگم به عنوان واسطه که سردر نمیارم، حسابدار با شما در تماس باشه و بگه که من رو چه نوتی نوتاتون رو با هم دیگه اجاز کنین، شما سازاتون رو با هم دیگه اون کنسرتی که قراره اجرا بشه خوب در بیاد.
اینم یه حرفیه. حالا بعضی موقع دوست ندارم با شخص سوم صحبت کنن، حالا ما اینجا 100% هستیم. حالا چرا در مورد این صحبت میکنم؟ اولا عزیزان، پیام کنم باش حسابدار نیست، سی پی ای نیست، لایسنس اصلا اکانتی نداریم. ما کاری که کار ما اکسپتی ما لونه، لون وام خونه، وام کامرشال، رزیدنشال، وامی که شما لازم دارید برای انجام یا خرید خونه یا برای ریفایننسینگ. حالا من این سابجکت تکس رو براتون راحت تر میکنم. دلیلی که در مورد این دارم صحبت میکنم، بانک های معمولی آقای معزنی، اگر شما برید بانکی سر خیابون، چه برای ریفایننس کردن، چه برای گرفتن کشا، چه برای خرید خونه اول و دوم، از شما 2 یا الی 3 سال، یعنی مینیمم 2 سال تکس ریتن عالی میخوان. اگین وقتی در مورد تکس ریتن صحبت میکنیم، نمیگیم تکس ریتن دارید یا ندارید، در مورد اون رقم آخر بعد از اکسپنس. یه نفر میاد میگه من 1,000,000 دلار درآمد داشتم، تکس ریتن طرفو نگاه میکنیم میبینیم که ای بابا 100,000 دلار نتش بوده. یعنی پس نگاه میکنم به نت، به اون مبلغ آخر بعد از تمام هزینه هایی که شما گفتید من داشتم برای آپریت کردن چنین بیزنسی. یک سری از ما امکان داره در سال 2021-22 تکس ریتن جالبی
نداشتیم.
حالا دلیلش حالا امکان داره یا بیزنس خوب نبوده یا اکسپنس ها زیاد بوده، دلیل های خاص خودمون پرسونال، یا به دلیل اصلا نمیخوایم نشون بدیم. اما الان تکس ریتن 2023 که در پیش داریم و داریم الان یواش یواش فرقا رو حاضر میکنیم که با حسابدارمون صحبت کنیم، این کار ایمپاسیبل رو میتونه به پاسیبل برسونه. حالا میگم چرا. همونطوری که گفتم، بانک ها 2 سال از شما تکس ریتن میخوان. ما در گرین باکس لون فقط 1 سال تکس ریتن لازم داریم. یه پروگرامی در سال 2014 آوردیم که خود ما آندررایدینگش رو انجام بدیم عزیزان، یعنی خود ما هستیم که جواب آره یا نه رو به شما میدیم. این کار نشدنی و شدنی میکنه. چجوری؟ ما کاری نداریم که تکس ریتن سال 2022 شما چطور بوده، ما نگاه میکنه به تکس ریتن آخری که همین تکس ریتنی هستش که شما الان داری
مال امسال
فایل میکنه، تکس ریتن سال 2023. پس چه برای ریفایننسینگ باشه، خبر خوب اینه که شما حتی اینو میتونید برای ریفایننسینگ هم استفاده کنید. شمایی که ADU میخواستید بسازید، شمایی که دنبال لون دوم بودید، تک الان پروگرام ADU یا حتی سکند لون ما فقط با 1 سال تکس ریتن هم کار شما رو راه میندازه. پس شما با 1 تیر 2 نشون میزنید. 1، شما عزیزی که میگید من خونم رو دارم اما دنبال لون دوم میگردم، لاین اف کردیت بهم نمیدن، لون دوم نمیدن به خاطر اینکه یا بانک استیتمنت ها جالب نبوده یا تکس ریتن پارسال زیاد خوب نبوده، با نشون دادن 1 سال تکس ریتنی که الان باشه کارتون راه میفته. شما عزیزی که برای اولین بار میخواید خونه بخرید، یا شما اینوستری که میخواید الان خونه دوم سوم چهارم رو بگیرید، با نشون دادن 1 سال تکس ریتن که الان باشه کار شما راه میفته.
یعنی من نظرم اینه که اصلا کاری به تکس هم اینو نداشته باشم، بگم آقای پیام خان من چقدر درآمد داشته باشم که برای مثلا اینقدر پول کوالیفای بشم و بیام از نظر قانونی سکریفایس کنم. من 1,000,000 درآمد داشتم، 900,000 دلارم هزینه، بیام بگم آقا نه من 800,000 دلار هزینه، با اینکه هزینه بیشتر هم داشتم. چرا؟ برای اینکه نتم بیشتر میشه و اینجوری میتونم پیام کوهنباش رو گول بزنم و بگم درآمدم بیشتر بوده که اون آندررایترتون هم گول بخوره و من وامم قبول شه.
درسته.
که باعث میشه اولا بتونم اون خونه که میخوامو بخرم و در این بازار وانفسا که من مطمئنم تو ظرف 2-3 سال آینده شدم کمتر، اون اضافه‌ای که من تکس دادم به خاطر نت بیشترم خودش رو کاور میکنه، یه چیزی هم توش میمونه
به خاطر اینکه ریت بهتر،
بله برای اینکه ریت بهتری گرفتم، خونه ها رو به افزایش هست. و اصلا چرا اینو بگیم، اون خونه که دلم میخواد رو گرفتم، یعنی توش دارم زندگی میکنم، عشقش رو میکنم. پس برای همین قبلش با شما تماس بگیرم، شما یه نگاهی اصلا به سیستمای مالی ما اینو بندازین
100%.
و به این بگین که خیلی خوب شما ما یه هم چیزی میخوایم، مثلا دیتیل هم نگین، اینجا دقیقا. کاری غیر قانونی هم انجام نشه دقیقا. دیگه ما خودمون بفهمیم بعد چیکار.
یک فری کانسالتیشن انجام میدیم، نگاه میکنیم به کردیت، نگاه میکنیم به درآمدهای گذشته، نگاه میکنیم به داون پیمنتی که الان دارید و بر حسب نوع پراپرتی که میخواید بخرید، بر حسب داون پیمنتی که دارید انتیسیپیت میکنید که چقدر باید درآمد لیگالی داشته باشید برای انجام این کار. حالا خبر خیلی از همه اینا، خبر بهتری که برای شما عزیزان دارم اینه که شما فقط میتونید با 5% داون پیمنت برای فرست تایم هوم بایر ها تا 4 یونیت تا 2 میلیون دلار حتی میتونید خریداری داشته باشید. عجب. فقط با 5% داون پیمنت پرایمری رزیدنس، برای کسانی که میگن ما یکی از این خونه ها رو میتونیم اکیپاید کنیم. یعنی یه نفر میاد میگه من دنبال یه 4 یونیتی هستم، یکیشو میخوام توش بشینم، تا 2 میلیون دلار هم میخوام الان اینجا هزینه بکنم برای گرفتن چنین چیزی. شدنی هست، چون که سالهای گذشته اینها لیمیت داشت، الان هم هستش. فقط یک سری از پروگرام هایی که ما داریم این قدرت رو به ما میده که لیمیت وامو بر حسب داون پیمنت که هستش بالاتر بریم.
یعنی 200 تا میدم یه 4 یونیتی 2 میلیونی میگیرم، بعد اون وقت خودم هم برم میگم که میرم توی یه واحدش میشینم.
200 که کمتر دیگه، 100 تو میشه دیگه. 5%
5% 2 میلیون 100 درصد ببخشید 100,000 100,000 دلار میدم این چاینیتی میگیرم. بعد اومدیم و من 2 ماه 3 ماه دیگه نخواستم اونجا بمونم، رفتم یه جای دیگه.
والا قسمتش رو دیگه ما لازم نیست.
دوستان به حرفای من زیاد توجه نکنین، چون میدونم که به فکر خودتون اومده. گناه من اینه که من میگم.
شما خیلی آدم رو
راست. خیلی دیگه این سه به ذهنشون میرسه. دوستان با آقای پیام کهنباش صحبت میکنیم، تخصصشون در کار وام هست، وام برای املاک مسکونی در سراسر کالیفرنیا و 39 ایالت دیگه، یعنی در 40 ایالت آمریکا فعالیت میکنن. تلفن تماس با آقای پیام کهنباش رو خدمتون اعلام میکنم، 310-488-2010 310-488-2010. یک سوال هم داشتم من، خیلی با خانم ژالم که صحبت میکنیم، حتی نمیدونم بهشون میگم ببین اینقدر بدهی روی کارتات نذار و اینا رو خریدای این لباسونه نکن بسته. چون بدهی کردیت کارت توی وام تاثیر داره. ایشون گوش نمیکنن. شما که متخصصین بهشون بگین که چه بدهی هایی حساب میشه جزء بدهی کلی و از قدرت انسان برای گرفتن وام کم میکنه.
مرسی خانم بنشان، روزتون بخیر.
حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
روزتون بخیر.
شما هم همینطور
هستی. مرسی.
من متوجه نشدم.
باش اینجا هستن تو استودیو.
I know.
خب ایشون
که ایشون
اساسا
بستن.
چیزی که ایشون گفتن که غلط و غلط بود، ولی خب شما بفرمایید موضوع چیه الان.
خب یک سری از ماها خب کریدیت کارت های زیادی داریم و اینا رو هی تو جیبمون میذاریم، اما واقعا واقعیتش اینه که خب اینا هی به بدهکاری ما اضافه میکنه.
من اصلا از کریدیت کارت استفاده نمیکنم.
برای خرید خونه شما بدهکاریایی که روی کریدیت شما نشون میده برای گرفتن وام اینجا تاثیر خیلی زیادی میذاره. یعنی لایبیلیتی هایی که ما بهش نگاه میکنیم، کریدیت کارت، استودنت لون، ماشین و پرایوت لون هایی هستش که شما دارید. پس حواستون جمع باشه که زیاد با کردیت کارت ها بازی نکنید قبل از خرید خونه. یا شمایی که میگید الان یک دفعه از ماشین 500 دلاری ماشین ها قیمت ها لیسا رفته بالا،
بله.
یک دفعه طرف میگه فقط رفتم ماشینم عوض کردم. ماشین عوض کردن نیست، اون پیمنتیه که قدرت خرید شما رو اینجا روش تاثیر میذاره.
یعنی شما اگر که کردیت کارت استفاده میکنید باید تمام و کمال بپردازید.
بهترین کار
اینه. ولی اگر اصلا کردیت کارت استفاده نکنید چی؟
بدین ما از کردیت کارتتون استفاده کنیم.
خب حالا اون جداست، ولی کلا اگر که استفاده نکنیم هم خوب نمیشه دیگه. یعنی باید بالاخره نشون بدین که یه آدمی هستی که همیشه پرداختتون رو سر موقع انجام دادید. درسته
استفاده بکنید، آخر ماه پی آفش بکنید.
ولی اینجوری به شما بگم، شما که الان دنبال یه ماشین بهتر لاکچری تر هستید، هر 500 دلاری فکر کنم قدرت شما رو برای 100,000 دلار وام کم میکنه. یعنی فکر نکنید که من دارم ماهی مثلا تا الان میدادم 500 دلار رفتم یه بنز بهتر گرفتم 1000 دلار. این تفاوت 500 دلار یعنی 100,000 دلار قدرت وام.
یعنی
شما.
اون طرفی که میخواد وام بده میگه که این از عهده‌اش بر نمیاد که من 100,000 دلار بهش بدم، چون 1000
یعنی
دلار پول ماشینش.
یعنی اگه بخواد 800 تا بده 700 تا بهتون میده.
قدرت خریدتون کمتر میشه.
خب به اون چه مربوطه؟ شاید من بتونم.
خب یه ریشوی داریم بهش میگیم دد اینکام ریشو. اون اگر هرچی بالاتر بره یعنی قدرت خرید شما کمتر میشه. یعنی شما بدهکاریتون بیشتر میشه. یه چیز خیلی مهمه که خوبه که من خودم یاد گرفتم سالهای گذشته، خیلی همه رو کمک کردم. عزیزانی که بیزینس اونر هستن، ماشین هایی که میگیرید، حالا چه ماشین زیر اسم خودتون باشه چه زیر اسم کامپانی، مکشور کنید که از تمام پیمنت ها رو از زیر بیزینس بدید.
بله.
وقتی که از زیر اسم بیزینس میدید، این استابلیش میشه که بیزینس از پین فور اکسپنس و جز و لایبیلیتی حساب نمیشه.
بله. یعنی واقعا در آمریکا زندگی کردن لم داره و شما اگر این لم رو و این تریک ها رو به قول معروف ندونید، نمیتونید حد اکثر استفاده رو بکنید.
بله، و اگر بدونید خیلی راحت هم میتونید زندگی بکنید
و خیلی فرصت های خوب در دست قرار میگیره وقتی که این قوانین رو بدونید، این ریزکاری های از دید پنهان رو به اصطلاح.
برای همین من همیشه گفتم واقعا اینکه آدم خوبه با یه اکسپرت کار کنه، مثلا یک نفری که باش درد میکنه بهتره که بره بشه دکتر، حالا نمیگم
مده
من واقعا هم باید پیش اکسپرت بره.
یعنی ما تو ایران فقط یه دونه هر کسی بر خودش یه آرایشگر داشت، ولی در آمریکا شما باید یک فاینانشال ادوایزر داشته باشید، وکیل داشته باشید، پزشک داشته باشید، درس کنم خدمتون دیگه چه چیزایی هست، متخصص لون داشته باشی دیگه چی؟
یه متخصص داشته باشی که کلک ها رو بهت یاد بده،
کلک ها رو برای تکست باید یه کسی رو داشته باشی، یعنی برای هر کاری که میخوای انجام بدی باید یه دونه اکسپرت و یک آدم ماهر باید کنار شما باشه.
بله، چجوری بتونی پالیتیکلی رایت صحبت کنی، چجوری بتونی پالیتیکلی دروغ بگی و کسی نتونه کچت بکنه.
قوانین ازدواج، قوانین طلاق،
همینا رو گفتی تو. خدا فقط نگید همسایه چنین چیزی رو گفت، بابام اینو گفته، خواهرم گفته، خالم گفته، عمم.
بزرگترین اشتباه و مقایسه کردن یک، و دوم این که من پسرخالم رفته همچیکاری کرده و ما میتونیم.
یکی از علتاش اینه که در داخل آمریکا خیلی فردگرایی هست. یعنی شما فرض کنید که اگر هر کسی کیسش با دیگری فرق میکنه،
بله،
بعد ما متوجه این موضوع نیستیم. بله. همیشه فکر میکنیم که اگر فلان شخص فلان کارو کرد پس منم به این صورت، در حالی که شما نمیدونید که اون شرایطش و موضوعاتش متفاوت از شماست. از
و همینطور آقای کوهن باش، وقتی که افراد دارن از موفقیتاشون، مهار جامعه خودمون رو میدونم، شاید کسی دیگه، وقتی میخوان از موفقیتاشون صحبت میکنن، اشاره‌ای نمی‌کنن به اون سختی‌هایی که گذروندن یا راه‌هایی که
درسته
پیش راهشون بوده، از چی‌ها گذروندن. فقط من بعد آدم اسمارتی بودم و من این کارو کردم. درسته. و این باعث میشه که مثلا خانم برگرده به آقای بگه ببین فلان این کارو کرده که عرضه نداره، یا برعکسش. برای همین دوستان با آقای پیام کوهن باش تماس بگیرید، فست فست تکس و میتونن خیلی شما رو کمک بکنن که از لحاظ قانونی بتونید از فرصت مناسب استفاده بکنید، وامتون اپروف بشه، منزل دلخواهتون رو در این بازار سلرز مارکت سخت بگیرید و بعدن اون وقت در سالهای آینده، حالا میخواید با تکستون هر کاری کنید مثل خانم بنشیان، همه رو الکی اکسپنس حساب بکنن و بزنن پای نمیدونم بیزنسشون اینجور چیزا و خون مردم رو تو شیشه بکنن، حالا هر جور دوست دارید میتونید دیگه عمل بکنید.
خون محمد رضا رو تو شیشه کردن، فقط
همینطور. نمونش همین وام دانشجویی، ما تا آخر قرون آخرش رو دادیم آقای کوهن باش، ایشون بخشیده شد.
من بخشیده نشده، من کانسالیدیت کردم، من اتفاقا نمیتونم بخشیده بشه.
خب شما همون کانسالیدیت کردیم، میدونین که الان اون قدرت وام شما رو آورده پایین.
آورده پایین دیگه. بله.
بله. خب دوستان برای تماس با خوشحالم از این موضوع.
الان چی
دوستان
مسد تو چی میگیم برای خودتون گوشه؟
با آقای پیام کوهن باش تماس بگیرید برای کارهای وام و لونتون، برای خرید خانه و به خصوص اگر لون دوم میخواید برای ساختن ADU که یک منبع درآمد بسیار خوب و سیف هست، هم ارزش منزلتون رو بالا میبره، هم درآمد ایجاد میکنه و هم در صورت پلن B میتونه باشه برای کسانی که در شرایط بد اقتصادی سریع میتونن سویچ کنن از خونه خودشون، بیان تو ADUشون، خونه رو بدن اجاره و خیالشون راحت باشه که اون مورگج اصلیه داره پرداخت میشه و این میتونه خیلی کمک میکنه و شما در حقیقت خیلی کمک میتونید بکنید. تلفن تماس با آقای کوهن باش 310-488-2010 310-488-2010، عضو 08 و 50-50-100 هم هستند. بسیار ممنون از شما.
مرسی از شما. تا برنامه آینده، خدا نگه.
KTWV HD3 Los Angeles. با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت شش های عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888 65 65 65 7.
کارمندان گرامی، دیگر نگران ریتالیشن یا تلافی، هراسمنت و تبعیض در محل کار نباشید، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800.
صدف انسینو بار دیگر با یک برنامه متفاوت میزبان شماست. چای عصرانه در صدف انسینو، تجربه با استانداردهای بالا برای یک چای بعد از ظهر دور همی